میگیم من نمیدونم وقتمون چقدره؟
20 دقیقه.
عرضم بزرگ شما که من حالا موضوعی که بنا بود راجع به این صحبت بکنم، همطوری که در حالا پوسترم آمده بود، بحث خاصگرایی هست و نسبتش با حالا تکنولوژی های جدید، احتمالا فناوری های نوین مد نظر هست. ببینید، به نظر میاد که طی من حالا بحثم رو تو سه قسمت سعی میکنم که عرض بکنم. یه مقدمه و ابتدای اشاره خواهم کرد به بحث عام‌گرایی، یا حالا تعبیر دیگری است که برای جهانی شدن به کار میبرن. بخش دوم یه اشاره خواهم کرد به خاص‌گرایی، و در قسمت سوم سعی میکنم نسبت این دوتا رو با هم یه اشاره بکنم. البته فکر میکنم خیلی وقتم نیست با توجه به محدودیت 20 دقیقه. در انتها من چون سال گذشته در واقع فرصت مطالعاتی امریکا بودم، اونجا یک به اصطلاح پیمایشی انجام دادم، یعنی بخشی از کار پژوهشی که انجام میدادم کردم. سه تا بخش داشت، بخش تئوریک بود، یه بخش مصاحبه بود با تعدادی از در واقع بزرگترین اسوسییشن های مذهبی اونجا، و در قسمت سوم هم یک سروی بود در واقع که حالا مثلا حدود 40-50 تا از بازنهادهای مذهبی اونجا شناسایی شد و پرسشنامه در واقع میگه چنین پرسشنامه برای اون طراحی شد و ارسال شد، و حدودا من 20 تا جواب دریافت کردم از این پرسشنامه ها که خود اونا میگفتن تعداد خوبیه، چون ما مثلا 40 تا پرسشنامه که فرستادیم میگفتن معمولا حدود 35% ما جواب میگیریم، ولی حالا ما اینجا 50% جواب گرفته بودیم که یه بخشیش هم حالا در واقع اون موقع که من نمیدونستم که بناس بیام بیام چه سخنرانی اینجا داشته باشم، ولی بخشی از سوالاتی که اونجا پرسیده شده یه خورده شاید مثلا به بحث وضعیت اسوسییشن های مذهبی اینجا هم ارتباط داره. من میخواستم یه اشارهی به اون بحث هم داشته باشم. حالا به هر حال تا هر موقعی که فرصت شد من بحثم رو پیش میبرم، هر جا هم تمام شد خب دیگه حالا میذارم اونجا برای فرصت دیگری یا به هر تقدیر. اولم سپاسگزاری بکنم از زحمتی که به دوستان دادیم. ظاهرا امروزم خیلی برنامه شما پر ترافیک و شلوغ بود و به هر حال همه دوستان به زحمت افتادن تا تونستن این شرایط رو فراهم کنن. عذرخواهی میکنم از بابت این داستان. ببینید، اگر من بخوام در واقع بحثم رو شروع بکنم، طی چند دهه اخیر ما با پدیده مواجه شدیم به نام جهانی شدن، یا حالا گلوبالیزیشن که خیلی ها این رو با گلوبالیزم در واقع تفاوت بینش قائل هستن. گلوبالیزم رو میگن یعنی شما پذیرفتن منطق کار با دنیا، همچنان که آقای دکتر سریع القلم هم تو این سخنرانی اخیرشون در انجمن علوم سیاسی یکی از بحثاشون این بود که ما تو ایران خیلی زوده هنوز بگیم که ما میخواییم وارد فرایند گلوبالیزیشن بشیم. ما باید فعلا وارد گلوبالیزم بشیم، حداقل منطق دنیا رو بپذیریم، چون ما خیلی جاها واقعا منطق دنیا رو هم هنوز نپذیرفتیم و به عنوان یه بازیگری که گاهی مناسبات دنیا رو خیلی قبول نداریم عمل بکنیم. اما علی حالا از چند دهه گذشته بحثی به نام جهانی شدن آغاز شد که شاید دیوید هیلد بهترین تعریف رو ارائه میده. میگه که جهان به یک فضای عام مشارکتی با نیروهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خاص خودش شکل میگیره که مهمتر از همه چی و مهمترین خصلتش ظهور یک فرهنگ جدید و یک تمدن جدید هست که به نوعی با تمدن‌های گذشته و با فرهنگ‌های گذشته کاملا متفاوت، یک سری فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این دنیای جهانی شده یه جورایی به هم ادغام شدن و به هم مدغم شدن و پیچیده شدند. اما در کنار این تصور بر این بود که این یک فرهنگ یکسانساز هست، یعنی همه مردم دنیا میرن به سمت این که حالا دیگه دولتی خیلی وجود نخواهد داشت، فرهنگ‌های متنوعی وجود نخواهد داشت، همه مثلا در یک ساختار فرهنگی خاصی، حالا اسمشو میخواید فرهنگ غربی بذارید یا تجدد بذارید یا هر اسمی براش قائل بشید، همه در این ساختار جدید ادغام خواهند شد. ولی تجربه نشون داد که نه، این شاید خیلی خیال درستی نبوده. بلافاصله در بطن همین جهانی شدن، هویت‌های قومی، دینی و حتی ملی ظاهر شدند که احساس می‌کردند که در مقابل این فرهنگ جهانی شدن اتفاقاً داره آیدنتیتیشون، هویتشون زایل میشه و مهمترین پدیده برای اینها ریکگنیشن هست. اینا باید به رسمیت شناخته بشن. ولی وقتی شما در یک اقیانوس جهانی شدن حل میشید، دیگه اون دغدغه به رسمیت شناخته شدن همچنان مثل یه عقده روی دل شما خواهد بود. ولی زمان شما تلاش میکنید که خودتون رو بر جامعه تحمیل بکنید تا به رسمیت شناخته بشید. حالا این دوتا وضعیت در عصر جهانی شدن، ما با این دوتا در واقع پدیده ظاهرن متعارض، از یک طرف عامگرایی یا حالا چیزی که میشه که اسمش هم جهانی شدن گذاشت، و از طرفی پارتیکولاریزم یا خاصگرایی که همین هویت‌های قومی، فرهنگی، ملی، حالا شما میتونید دامنه این رو هم گسترش بدید، نمیدونم همجنسگرایان، سبزها، طرفداران محیط زیست، مهاجرین و برحال همه اونهایی که میخوان الگوی متفاوتی از زندگی رو داشته باشن، اینها همه ظاهر میشن. خب عامگرایی، اولین دعوایی که در خصوص همین عامگرایی وجود داشت، دعوا بر سر مفهوم بود که باز برخی از متفکرین حداقل از سه تا مفهوم عامگرایی یا حالا گلوبالیزیشن نام بردن. یکی رو گفتن هایپر گلوبالیسم یا حالا به عنوان گلوبالیسم افراطی، گلوبالیسم تندی که معتقده که همه دنیای امروز تحت انضباط شدید یک بازار جهانی است و دیگه خیلی فرهنگ ها، هویت ها، قومیت ها امکان بازی در این فضای جدید رو ندارن. نوع دوم اسکپتیسیزم ها هستن، یا مثلا حالا شکندیشان یا شکگرایان، یا اینا کسانی هستن که نسبت به این فرایند جهانی شدن تردید پیدا کردن. اینا میگن که این جهانی شدن یکی دو تا در واقع ویژگی داره که خیلی به قول معروف برای ما قابل پذیرش نیست، و اون اولیش اینه که به نوعی این بلوک اقتصاد، سه بلوک اقتصادی دنیا رو، حالا سرمایه‌داری، سوسیالیستی و حالا غیر متعهدها یا مستقلین رو، این کاملا نادیده میانگاره و تا حدودی دولت ملت‌های سنتی رو نفی میکنه. چه بسا شاید حرف اینا خیلی بی ربط هم نبود، یعنی امروز که شما جلوتر میاد، همین موجی که توی جامعه خود ما اگه یادتون باشه اوایل شکل گرفته بود که حالا مثلا جهانی شدن دیگه مرزها رو در میرورده، ما دیگه راحت با دنیای پیرامون ارتباط خیلی نزدیک خواهیم داشت و دیگه اساسا دولت نمیتونه فرایندهای فرهنگی در اون رو کنترل کنه، ولی با این حال نشون داد که هنوزم دولت این امکان رو داره، تلفن من شما رو میتونه کنترل بکنه، شبکه ها رو میتونه کنترل بکنه، ماهواره رو میتونه نمیدونم براش امواج بفرسته و فعلا دولت ملت هنوز نتونسته از میان بره. ولی به هر حال این شکندیشان کسانی هستن که 30-40 سال پیش این پیشبینی رو کردن که احتمالاً در واقع این پروژه جهانی شدن با این مشکل مواجه خواهد بود. گروه دیگه، گروه سوم، در واقع ترانسفورمیشنیست ها هستن، حالا میشه به عنوان انتقال گرایان یا تحول خواهان ازشون یاد کرد، افرادی مثل گیدنز و روزنو. اینا معتقدن که در واقع جهانی شدن یه جریان تاریخیه که حالا هی ما داریم یا جوامع دارن خودشون رو تجربه میکنن، یعنی در یه فرایندی، باز اینم یه خورده یه حدی از واقعیت رو داره. یعنی ما الان شما شرایط جامعه خودمون رو مقایسه کنید با مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش، انگار هی داریم تجربه میکنیم، هنوز نمیدونیم وارد اون مینستریم فرهنگ جهانی شدیم یا هنوز نمیدونیم واقعا اون پارتیکولاریزمی که خاصگرایان میگن برای ما حفظ شده، یعنی نمیتونیم اون سبک خاص زندگی خودمون رو خیلی پیگیری بکنیم، نه اینکه اون سبک جهانی شدن خیلی توانسته است که همه فرهنگ و ادبیات و نمیدونم منطق یکسانی رو بر زندگی همه ما حکمفرما بکنه. بنابراین گویی ما داریم وارد یه فرایند جدیدی شدیم، داریم تجربه میکنیم، مثلا یه آدمی که فرض کنید که از یه شهر کوچکی به یک شهر بزرگتری میاد، یا مثلا از یه مملکتی به مملکتی دیگه مهاجرت میکنه، مثل خیلی از ایرانی هایی که میرن خارج از کشور باشون صحبت میکنی هیچ کدومشون هنوز نمیدونن که اونجا موندنی هن یا بر میگردن. یعنی همیشه میگن حالا خیلی خوب اینجا باز بد نیست، داریم زندگی میکنیم، اما در این حال خب دلمون این وره. بنابراین هی دارن تجربه میکنن، مگر اینکه یه آپشن خیلی خوبی پیدا بکنن که بتونن زندگیشون به اونجا در واقع سامان بده. خب بر مبنای حالا هر کدام از این دیدگاه ها رو بخوایم بگیریم، هر کدام از اینها خب متفکرین خاص خودشون رو دارن، اما متفکرین روی دو سه تا یا در سه سطح فرهنگی، سیاسی و اقتصادی راجع به این پروژه جهانی شدن تا حدود زیادی میشه گفت که اشتراک نظر دارن، که من ویژگی های هر کدوم روی اشاره میکنم. در سطح فرهنگی میگن که اولین شاخصش اینه که یه تمدن جهانی ظاهر شده که ائتلاف برای صلح و تنش زدایی ویژگی اصلیش هست. شما اگر روابط بین الملل در گذشته رو ببینید، گویی منطق جنگ منطق مسلط بود، اما امروز این منطق خیلی منطق واقعا مسلطی نیست. شما مثلا ترامپ رو ببینید با همه شلوغکاری هایی که اوایل کرد و همه میگفتن که داره جنگ میشه و ایشون خیلی زود، ولی چون اصلا فضای جهانی خیلی اون اجازه رو شاید نخواهد داد که شما بخواهید در واقع روابط بین الملل رو با یه نگاه آنتاگونیستی و بیشتر صلحه، بیشتر اگر شما بتونی با هات و پوت میکنن رهبران سیاسی، ولی اون جایی که دیگه میخواد کار به مثلا به جنگ برسه خیلی آرام فیتیلر میکشن پایین، چون میفهمن که جنگ خساراتی داره که خیلی نمیتونن در واقع جمعش بکنن. نکته دومش ظهوره در واقع این دوتا هویت متناقضه، هویت جهانی شدن و هویت به نوعی خاصگرایی. همه ما به یک نوعی الان دوچار این دوگانگی هویت شدیم. از یک طرف آدم بین المللی هستیم، چون اطلاعاتی که ما مثلا در 30-40 سال پیش در اختیار هیچ کدوم از ماها نبود. من یادمه یه موقعی من فوق لیسانس داشتم، پایان نامه می نوشتم، این دانشگاه تهران قسمت مرجعش یک کتابی داشت سبک انگلیسی یه خود قدیمی هم نوشته بود که من هر کاری میکردم این کتابو به من بده که من برم یه کپی ازش بگیرم، و اینم برای من خیلی حیاتی بود برای پایان نامه من. این کتاب رو نمیداد، میگفت راهش اینه که شما باید بیا بشینی اینجا مطالعه کنی. من یادمه حالا باز انگلیسی ضعیف من اون موقع، شاید مثلا 30 روز 35 روز من هر روز صبح بلند میشدم مثل این چوپونها قضامم میگرفتم دستم میرفتم تو قسمت مرجع کتاب خونه اونجا تا غروب تا 4 و 5 مینشستم. وقتی دیگه خسته میشدم مثلا 3 صفحه 4 صفحه از این کتاب رو من در طول یه روز مطالعه میکردم. خب الان هر کدوم از این موبایل های من و شما یه کتاب خونه هست دیگه، شاید مثلا از همین سایت شما من 50-60 تا کتاب دانلود کردم، همین کار مثلا تاریخ دانان یه همچین عنوانی هست. خب اینا امکانات خیلی خیلی خوبی هست که الان دیگه از یک طرف میگم ما در حصار بحث‌های ملی و محلی خودمون هستیم، اما از یک طرف هم جهانی هستیم، دسترسی به خیلی از منابع داریم. این در سطح فرهنگی است. سوم افزایش فوق‌العاده حجم صادرات و واردات فرهنگی. حالا خود دسترسی به اینترنت جای خود، دسترسی به انواع فیلم‌ها، شبکه‌های رادیویی، شبکه‌های تلویزیونی که هیچ‌گاه چنین چیزی سابقه نداشته. ظهور جامعه مدنی جهانی. ببینید در گذشته رهبران و رژیم‌های سیاسی سر هر کسی رو هم زیر آب می‌کردن، فوقش بازتابش از همون شهرم گاهی بیشتر نمی‌رفت. اما امروز شما یه نفر رو هل می‌دی، باید جواب تمام دنیا رو بدی، فردا اروپا و امریکا و سازمان‌های بین‌المللی و همه واکنششون میدن که آقا شما مثلا چرا با دراویش چنین برخورد کردید یا چنین رفتاری کردید. این یک نوع جامعه مدنی جهانی است. یعنی کاریش کاریش هم نمیشه کرد. یعنی حالا درسته ما معمولاً همه اینا رو با نگاه توطئه نگاه میکنیم، توطئه غربه که داره علیه ما، حالا علیه ماست، علیه کشورهای دیگه چی؟ خب همین اتفاق داره تو همه دنیا. بعضی موقع ها تبعات گاهی مثلا حالا منفی یا مثبتش دامنگیر خود اونا هم میشه، خود کشورهایی هم که تصور میشه اونا مهد این توطئه ها هستن، این تبعات گریبانگیر خود اونها هم میشه. حالا پس من در اینجا میگم فرض کنید یک خط نفت داکوتا در واقع اکسس پایپلاین تو امریکا بود، من یه قسمتی از پژوهشم هم بود دیگه، که یه خط لوله بود که مثلا از قسمت شمال غربی امریکا ایالت داکوتا میخواست بیاد مثلا به مناطق آیووا منتقل بشه. این از یه مناطقی میگذشت که آره یه گروهی از سرخپوستا اونجا بودن، اونها
مثل ما مسلمون ها آب رو طاهر میدونن و میگفتن این لوده از زیر این منابع آبی ما رد میشه، اگر یه موقع این نشت بکنه این آب ما اون طهارتش رو از دست میده. و بنابراین شما نمیدونید این چی شد، یعنی اینا انقدر فشار آوردن که اوباما عقب نشینی کرد. واقعا اوباما دستور توقیف شد بود. حالا این ترامپ که اومد، اون یک دو ماه اول که خودشو زده بود خلبازی، خیلی فکر میکرد مثلا به هر جایی میرفتن بگفت من امضا میکنم و واقعا هم امضا کرد و این کار انجام شد. تو اون دو سه ماه اولی که خیلی واقعا با فکر و اندیشه کار میکرد. خب ببینید، همین به هر حال دولت اوباما رو با یه چالش خیلی خیلی جدی مواجه کرد. چرا؟ چون این فضای مجازی، دسترسی به این اطلاعات، یه عکسی گرفته میشد در کسری از ثانیه در همه دنیا گسترد. پس بنابراین فقط تبعاتش گرفتاره برای کشورهای ما نیست، برای اونها هم هست. در سطح سیاسی خیلی از مفاهیم در واقع دوچار تحول شدن. مثلا شما ببینید مفهوم اقتدار خیلی متحول شده. اقتدار دیگه در واقع اون کنترل شدیدی که داخل مرزها قبلا انجام میشد که به هیچ کسی هم پاسخگو نباشی الان نمیتونی انجام بدی. یعنی همین مثالی که زدم، یه نفر رو دو ساعت زندان میبری، اولا خیلی ارتباطات هست، یعنی پی بردن به این شرایط کار خیلی دشواریه برای حکومت‌ها، و بعد تازه اگر چنین کاری هم بکنن انقدر داد پاسخگوی دنیا رو بدن که. پس بنابراین اقتدار دیگه یه مقداری دامنش انبساط پیدا کرده، یه مقداری رقیق‌تر شده. اون حالتی که در گذشته خیلی محکم و منجز هر کاری رو میتونستن انجام بدن الان دیگه نمیشه. مفهوم مشروعیت عوض شده. مشروعیت شما ببینید میری تو فرودگاه با نمیدونم همین سلفونی که دستتون هست دو تا پیام میفرستید، این ور دنیا اون ور دنیا، یه دفعه یه موجی تو دنیا ایجاد میشه و حکومت رو ناگزیر به چی میکنه؟ به پاسخگویی میکنه. پس دیگه مشروعیت در گذشته در علم سیاست به معنی کسب رضایت شهروندان معنی میشد، اما آیا امروز دیگه این کفایت میکنه؟ شما امروز باید رضایت شهروندان بین المللی هم کسب کنید. یعنی فقط رضایت شهروند داخلی نیست که مردم تو راضی بکنی. یه آدمی که بیاد اینجا تو فرودگاه شما، یه آدمی که نمیدونم یه تابعیت مضاعف داره، یه آدمی که به عنوان توریست میاد اینجا، به هر دلیلی اگر شما نتونید در واقع رضایتش رو جلب کنید، تبدیل به یک بحرانی میشه. این نشان میده که مفهوم مشروعیت دیگه اون مفهوم کلاسیک سنتی که فقط کسب رضایت شهروندان بود واقعا معنا پیدا نمیکنه. حتی مفهوم استقلال، اگه یادتون باشه ما اوایل انقلاب یکی از بزرگترین شعارهامون چی بود؟ خودکفایی بود. حالا خود اصلا دیگه این معنی خودشو، نه اینکه حالا منظور اینه که شما نمیدونم تخت الحمایه کشوری، منظور این نیست. منظور اینه که این دنیا انقدر به هم پیوند خورده که شما دیگه نمیتونی بگی خیلی خب من میخوام فقط گندم خودم رو خودم تولید کنم، به هیچ کسی هم ربط نداره، چون کافی اون سال بارندگی نباشه شما دوباره دوچار مشکل خواهی شد. بنابراین مسائل دنیا امروز انقدر به هم پیوند خورده که دیگه استقلال به معنی سنتیش، خیلی ها میگن استقلال یعنی چی؟ یعنی ارتباط بیشتر. هر اندازه شما بتونی در دنیا دوستان بیشتری داشته باشی، استقلال بیشتر چی میشه؟ هر چقدر خودتو کنار بکشی تنها میمونی، با یه فشار میافتی، ولی وقتی پایه هاتو با دنیا پیوند زدی میشی مثلا یه کشوری در کنار مثلا 200 تا کشور دیگه دنیا که حالا هر چقدر تحت فشار قرار، مثلا همین داستان هسته‌ای ما یه مثال خیلی خیلی خوبی بود. ببین ما تونستیم با یه سیاست خوبی بالاخره مثلا اروپا رو با خودمون همراه بکنیم. ببین الان امریکا واقعا از ته دل میخواد که این قرارداد رو به هم بزنه، اما نمیتونه عملا، چون ما انگار مثل قدیما پیرمردای قدیم وقتی میخواستن از دنیا برن یه وصیتی به پدر پسراشون میکردن، میگفتن که حالا بگو یه مثالی هم بود، میگفتن کسی چند تا چوب آورد و بعد با یه نخی بست، بعد هرچی فشار دادن این شکسته نشد. گفت ببینید شما تک تکتون میشکنید، ولی وقتی کنار هم باشید هرگز کسی قدرت شکستن شما رو نداره. الان اینطوری شده، یعنی شما استقلال در با هم بودنه، نه در منزوی بودن و خودتون رو در واقع جدا کردن. در سطح حالا اقتصادی، اقتصاد از یک فرایند کاملا محلی تبدیل شده به یک فرایند کاملا بین المللی. دیگه خیلی مثال‌های زیادی رو ما می‌بینیم، مفهوم برد و باخت عوض شده، مفهوم نمی‌دونم برنده و بازنده عوض شده. عرضم به حضور شما اقتصاد علمی و اقتصاد نوآورانه بیر مثلا الان در امریکا، حالا تو کشور ما هم آرام آرام داره انجام میشه، ولی حالا خیلی به اصطلاح قوی شکل نگرفته. خیلی از جوانهایی که میان یه ایده ای دارن، یه نوآوری دارن، حتی یه جاهایی همین استارتاپ هایی هست که تأسیس میکنن، یه جایی مثلا میاد یه ساختمون های خیلی مجللی رو درست کردن، اونجا اتاق به اتاقه، من چند تاشو رفتم دیدم، سالن های خیلی شیک داره، مرتب داره، مثلا این اتاق رو میدن دو نفر اجاره، پولی هم نمیگیرن، مثلا یه نفر $30 از اینا میگیرن، بعد میگن اگر یه هر چند وقت یه بار یه آزمونی هم میگیرن، اگر مثلا این خلاقیت شما رو اون هیئت جوری اونجا تایید کرد، همین پولم ازتون نمیگیرن. شما مجانی میاد اینجا، آره کارتون رو انجام میدید، روی پروژه کار میکنید، حالا مثلا متو شرطش اینه که اشتراکی باشه، کار جمعی رو تشویق میکنن. بعد که به این یه نقطه رسید، یه سایتی اونجا وجود داره، شما اینو پرزنت میکنید، پرزنت میکنید برای کی؟ برای مردم دنیا. مردم اینو مثلا به عنوان $1 یا مثلا 50 سنت میذارن، آره شما نه که مشارکت بکنن، میخری اینو، شما به عنوان یه کاربر میری اونجا، مثلا یه بازی رایانه ای شما میری اینو میخری، بعد مثلا بچه شما این که خرید، حالا حساب کنید 100,000 نفر تو این دنیا امکان داره که 100,000 نفر $1 بدن، خودش میشه $100,000. یعنی یه جوونی یه دفعه از صفر به $100,000 پول میسه. تازه این به شرطی است که فقط یه بار بخرن، تعدادی از اینا خوششون میاد. حالا اون شرکته میاد چیکار میکنه؟ اگه احساس کرد که مثلا یه تعداد قابل توجهی این رو دانلود کردن و اینو خوششون اومد و اینو به دیگران سفارش دادن، میگن آها این جوون این میارزه ما روش سرمایه گذاری کنیم. بعد میان بهش میدن که خیلی خوب ما همین پروژه رو ادامه بده، حالا یا پروژه رو ازت می‌خریم $1,000,000. خیلی از همین جوانایی که شما میشنوید که یه دفعه مثلا طرف پولدار میشه همینه، $1,000,000 نمیدونم $500,000 کمتر بیشتر، دیگه وارد گفتگو میشن دیگه. ببین اقتصاد اینطوری شده دیگه، اقتصاد مثل سابق نیست که شما حتما یه کشتی بار از اینجا ورداری ببری، خطراتش رو بپذیری، آیا به نتیجه نه، اگر شما خلاقیت داشته باشی پشت میز کامپیوترت هم میتونی، این اقتصاده. برد و باخت ممکنه من برنده بشم، اون کسی که کشتیشو داره هم میکنه اونم بازنده بشه توی مسیر خوده. به هر حال اقتصاد این تفاوتها رو واقعا داشته. اما خواستگرایی در مقابل این، حالا این رو به عنوان فرهنگ، به عنوان جهانی شدن فرهنگ ازش یاد میکردن، تعدادی از متفکرین میگفتن خب خیلی خوب، ما حالا باید فرهنگی کنیم دنیا رو، در مقابل جهانی کردن فرهنگ، فرهنگی کردن دنیا کاملا نقطه مقابل این بود. اونا میگفتن که همه دنیا رو ببریم به این سمت، اینا میگفتن نه، هر فرهنگی باید ویژگی خودش رو داشته باشه. اگه من فرهنگم ایرانیه، پس من بتونم این فرهنگ ایرانی رو به عنوان یک هویت کاری بکنم که به رسمیت شناخته بشه، دنیا من رو قبول داشته باشن. همچنان که خیلی از گروه ها الان مثلا خود همین یه بحث نمیدونم همین همجنسگرایان تو امریکا واقعا یه بحث خیلی خیلی جدی هست که در اونجا شما تو همه محافل که میرید واقعا راجع بهش بحث میکنن. به هر حال ادعی میگن که آقا ما میخوایم یه سبک زندگی رو در واقع به رسمیت بشناسیم، انقدر روی این دارن هی پافشاری میکنن که آرام آرام ساختارهای حکومتی رو وادار میکنن که یه خورده مثلا بهشون توجه بکنن، قوانین رو به نفعشون تصویب بکنن، یا حالا سبزها که طرفداران محیط زیست هستن کار خاص خودشون رو انجام میده. به هر حال اینا میگن که ما به دنبال بله سه دقیقه خب اجازه بدید من این رو پس در واقع تمامش بکنم. خواستگرای کلش همینه که گروهایی به دنبال در واقع هویت فرهنگی خودشون کرد. اینا در مقابل این دوتا گروه عامگرا و خواستگرا در مقابل تکنولوژی های جدید در واقع واکنش متفاوتی داشتن. عام گرایان در روز اول خب همشون به ترویج این فرایند، همچنان که خب اینو دیگه محصول دنیای مدرن رو همین میدونستن، میگفتن دنیای مدرن یک دنیای عام مشارکتی با نیروهای فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیکی خاص خودش، پس این تکنولوژی ها و فناوری های جدیدی که تأسیس شده در واقع ابزار این مشارکت عام فرهنگی است، پس بنابراین قاعدتا اصلا عقلانی نیست کسی با این مخالفت بکنه. اما خاصگرایان چون دغدغه‌شون دغدغه هویت بود، دغدغه به رسمیت شناخته شدن بود، اصلا این که در جمع حل بشن نگران بودن، میگفتن حل شدن در جمع به معنی اینه که ما در واقع هویتمون رو از دست میدیم. پس بنابراین عمدتاً اینها مخالف در واقع این پروژه جهانی شدن و تکنولوژی های نو. اما آرام آرام که اینها جلوتر رفتن، از میان اینها دو دسته در اومد که تحت عنوان در واقع تکنوفوب و تکنوفیل ازشون یاد میکنن. تکنوفوب ها کسانی بودن که همین ترس از هویت باعث شد همچنان به این ترس خودشون ادامه بدن. خیلی از سنت‌گرایان جامعه ما رو ببینید، تا دری به تخته میخوره این پیام میده تلگرام باید بسته بشه، اون میگه این عامل فساده، اون میگه عامل هزار نوع، مثل اون گفتنی که رفته بود پای تخته یه نقطه گذاشته بود.
همه جای دنیا الان هستن این خاصگرایان فهمیدن.
آره آره، اتفاقا یه سری از یکی از سنت‌گرایان ایرانی خود ما هم در واقع اونجا هستن که اینا موبایل هم استفاده نمی‌کنن. میگن اصلا دلیلی نداره. یه داستان جالبی بود، یه جایی ما رفته بودیم، کسی از همین دوستان آمد اونجا و خیلی با تأخیر رسید، بعد خیلی عصبانی که آقای خونه شما، حالا دوست ما، ما هم اونجا مهمان بودیم، یه خونه شما چرا اینطوری؟ گفت آقا خونه ما مشکلی نداره، تو مخت مشکل داره، چون تو سنتگرایی و الان همه دنیا امروز یه مغز روی گوشیشون هست و همین مغز هر کوچه پس کوچه ایرم مثل آب خوردن پیدا میکنم، تو چون تو موبایل نداری میخوای با شکل سنتی کار بکنی، خب نمیشه. به هر حال هست، ولی به هر حال یه دسته از سنت‌گرایان کم و بیش همی بره. اما دسته دومی هم هستن که حالا به عنوان تکنوفیل ازشون میتونیم یاد بکنیم. اینها کسانی بودن که آرام آرام متوجه شدن که اتفاقا خیلی ظرفیت خوبی است، چرا ما نتونیم از این ظرفیت اضافه بکنیم، استفاده بکنیم؟ حالا من فقط به عنوان نمونه که دیگه وقتم هم داره تمام میشه، ببینید این سروی که من اونجا انجام دادم خیلی جالب بود که اینا 20 تا تقریبا از نهادهای سنت، البته وقتی ما داریم میگیم نهاد سنتی مذهبی، همون سنتی مذهبیشون هم خیلی مدرن‌تر از خیلی از نهادهای ما هستن، به علت اینکه خب اونها یه منطقی دارن و اون منطق در واقع فکشنالیزم هست. در قانون اساسی امریکا یه بحث فکشنالیزم که حالا ما اینجا شاید ترجمهش میکنیم به جناح‌گرایی، شاید هم خیلی ترجمه دقیقی نباشه، چون از بطن اون وقت این فکشنالیزم یک نوعی اسوسییشن ها در میاد، یعنی جامعه متشکل شده. شما مثلا هر آدمی رو که نگاه میکنید عضو چند تا نهاده، جزء نمیدونم کلیسای کاتولیکش هست، جزء نهاد مدرسه‌ش هست، جزء نمیدونم هیئت مدیره ساختمونش هم هست و جزء نمیدونم فلان گروه ورزشی هم هست و اینا زینفوزن. ساختار قدرت حرفای اینا رو ناگزیر توجه بکنه و بپذیره. خب ولی این اسوسییشن های مذهبی، من با 40 تاشون که عرض کردم پرسشنامه فرستادم براشون و 20 تاشون جواب اومده، خیلی جالبه که اغلب این جواب ها رو وقتی شما ملاحظه میکنی میبینید که اینا مثلا، حالا اولین سوال من این بوده که is your organization a registered not for profit organization؟ اول سوال کردم که آیا شما مثلا یه نهاد در واقع غیر انتفاعی ثبت شده هستید؟ که حالا 90% چون گفتن آره ما ثبت شدیم، ممکنه 10% ثبت نشده بوده. سوال دوم این که what is the total number of people employed in your، چند تا شما کارمند دارید که از مثلا 1 تا 71 من در نظر گرفتم، حالا آوردن مثلا 65% شون گفتن ما 10 تا کارمند داریم، 10% گفتن 30 تا کارمند داریم، 50% گفتن 10 تا کارمند داریم، 15% هم گفتن ما به اضافه 71 کارمند داریم از 71 به بالا. بعد does your organization have members، آیا سازمان شما عضو هم داره؟ که 85% گفتن آره و 15% گفتن ما عضوی نداریم. یه خورده حالا راجع به تعداد اعضاشون، راجع به نمیدونم بودجه سالیاناش اینجاست. Does your organization have an active Twitter account؟ یعنی ببین اینا تقریبا سنتی ترین بخش‌های جامعه امریکا هستن دیگه. جالبه که 68% و 42% اینها گفتن بر توییتر یک کمی باز گسترش کمتره تو همه دنیا، ولی ببین 68% این سازمان ها گفتن که ما توییتر داریم. در واقع if yes how many twitter followers does your organization have، چقدر شما فالوور دارید، که باز اینم از مثلا 10,000 تا بیش از 501,000 به رسمیت شناخته شده که حدود مثلا فرض کنید معدل اینها از 150,000 به بالا اینا فالوور داشتن. حالا does your organization have an active facebook page، خیلی جالب این به شما میگم 90% گفتن آره، فقط 10% گفتن که ما پیج نداریم. تعداد لایک هاشون هم باز اینجا تعداد خیلی بیشتره، مثلا حدود 500,000 در نظر گرفته شده. من حالا جزئیات دیگه خیلی من چون دو تا کیس هم مطالعه کرده بودم، اون در واقع کیستون XL پایپلاین بود و اون داکوتا پایپلاین، دو تا در واقع من می‌خواستم نگاه نهادهای مذهبی رو در خصوص دو تا از پدیده‌هایی که عنوان موضوع من تو مسائل زیست‌محیطی بود، این دوتا آلوده کننده زیست محیطی بودن، من می‌خواستم مثلا ببینم الان فرض کنید اینجا حوزه‌های علمیه ما دنیا رو آب ببره، اونا چه کار دارن؟ ببین که حالا تهران ترافیک تهران نمی‌دونم هواش آلوده است، اینا نمی‌خوام ایرادی بگیرم، می‌خوام بگم ساختار به این سمت طراحی نشده که دغدغه مسائل روزمره مردم داره، ولی اونجا ببینید نهاد کلیسا دغدغه پایپلاین رو داره. شما اگر آمارها اینجا رو من نگاه کنم، مثلا ببینید حالا خیلی دیگه وقت نیست من دونه بدونه بس بکنم، بله چشم، که خیلی هاشون هم توییتر هاشون هم فیسبوک هاشون اینا عمدتاً پیروان خودشون رو و حامیان خودشون رو از طریق این دوتا تکنولوژی بهشون اطلاع رسانی کردن. و در یک کلامه میخوام بگم که امروز حتی در سنتی وقت ترین بخش های دنیای جدید گرایش به این تکنولوژی ها به شدت داره افزایش پیدا میکنه. نکته آخر عرض کنم خیلی جالبه، من میشن و معمولیه سوالم این بود که شما what is the main mission of your organization، اون مأموریت اصلی، حالا اینا گفته بودن مأموریت ما بخشش آموزشیه، بخشش نمیدونم دینیه، بخشش فاندریزینگه، مثلا پول جمع میکنیم برای کمک های چی. بعد جالبه وقتی که من ایژوکیشنشون رو از طریق چون 5 تا مصاحبه من در ادامه این با لابیست های اینها انجام دادم، ایژوکیشنی که میگفتن چی بود، یکیش پابلیک در واقع ایژوکیشن بود، آموزش عمومی بود. جالب بود که یکی مسائل دینی رو خب توضیح میدادن، این طبیعی بود، همین کاری که حوزه های دینی ما اینجا انجام. یکی زبان انگلیسی بود، گفتم اینو برای چی انجام میدی؟ گفت که خیلی از مهاجرینی که میان اینجا ما دوست داریم که در واقع. و سوم این تکنولوژی های جدید، آموزش کامپیوتر میدادن تو کلیساها، آموزش کامپیوتر میدادن و همون چیزی که طیف سنتی ما به شدت ازش واهمه داره و میترسه، اونها احساس کردن که در واقع اتفاقا پیامشون نمیرسه. اگر شما مردم به این تکنولوژی ها دسترسی نداشته باشن پیام اینها رو نمی. خیلی عذرخواهی میکنم از بابت طولانی شدن. خیلی ممنون
از شما. آقای دکتر صدای احمدزن دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بحثشون در مورد خاطرهای فرهنگی و فناوری جدید مطرح کردن. این نشست در واقع در سلسله نشستایی است که پیش همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری محسوب میشه و ملفی اصلی اون شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سعادت حضور آقای دکتر نصیری رو که نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن رو داریم و خدمت خودشون و همکارشون خیلی مقدم عرض میکنیم. امیدوارم که این بحث ها موجب در واقع همافزاری های بیشتر هم بشن. دعوت میکنم از خانم دکتر امراض که بحثشون رو مطرح کنند در مورد کارکرد بینی رسانه‌های مدرن. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه فروسیما هستن و مدرس تاریخ و حال بحث‌های بینی شریک ایشون مطرح کردن هم در آثارشون و هم در مقالاتشون رو خوندیم و شنیدیم.
آقای دکتر خان، دکتر به من اجازه، من ساعت 4 باید جایی باشم، نمیدونم با اوضاع ترافیک میرسم چون الان ساعت. خواهش میکنم اگر سوالی هست که من خستم خدمتتون
که توی شما باید شروع فرمودید که ما البته میشه میشهدیم که از خدمت امنی اساتید محترم استفاده کنیم که این بحث همایش همایش هم عنوانش از دین فرهنگ فناوری استارتش هم در واقع از قم شروع شده اینجوری که قم فرشه این مسائل نیستن تو هم یکی از در واقع دقایق اصلی بررسی فن مسائلی که ناشی از فنادمی ها هست.
نه من با قم بی ارتباط نیستم، من 4 سال عضو هیئت علمی باقرالعلوم بودم، من با قم بی با مفید کاملا همکاری علمی دارم اونجا. مثلا آماری شاید بعد اینطوری صحبت میکردم که من آماری واقعا ندارم که به هر حال وضعیت اینه، ولی خب اصلا قابل مقایسه نیست آقای دکتر. یعنی
انتقادی نبود، فقط عرضم این بود که در واقع میخوام به این همه اساسی استفاده بشه، همه شما کمک بکنید به هر حال مسائل فنی خب میدونید که دو روز از همه فلان تو شهید برگذارم که یه روزش هم خبس. ما دوست داریم که همه اصولی در حال ما استفاده کنیم، چالش ها رو بگم، مسائل رو بگم، حالا کسی سلسل برمایی هم تو شبکه ها دنبال هستیم، اونها هم ناظر به مسائل خاص بنابرای هستش، اونها هم حتی بحث شهری هست و در حال بگی هوا هست، ترافیک اونها رو بناسی میکنیم مسائل دنبال میکنیم. ما دوست داریم به هر حال از اساتید استفاده کنیم، همین در حال دست دراز میکنیم به همه اساتید محترم که به این همایش و به این موضوع که در واقع شروع شده ایشالله کمک کنیم.
خیلی خوشحالم. خواهش می‌کنم آقای دکتر من برم و بشینم.
من فقط قبل این تشکر می‌کنم نه آقای دکتر، بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم واقعا همیشه از نوشته‌ها و آثار آقای دکتر علم، افتخار داشتم خدمتشون برسیم. من می‌خواستم چند جمله آخر آقای دکتر رو در واقع در محضر خودشون اجازه بگیرم و سوء استفاده بکنم، به کار خودم پیوند بزنم. تحقیق و پژوهش میدانی که ایشون انجام دادن در مهد در واقع نهادهای مذهبی پروتستان بسیار مرتبط هست با عنوانی که امروز من اجازه میخوام خدمتون عرض بکنم و به راستی نگاه نهادهای مذهبی در غرب به تکنولوژی جدید و فناوری‌های ارتباطی که حالا موضوع خاص گفتار بنده هست بسیار بروزه و بسیار این سرعت تکنولوژی رو دارن خوب پیگیری میکنن و همپای اون هستن. حالا بعضی آماها و ارقامها رو من میدم، خوشحالم که به هر حال شما هم این نکته رو مورد توجه قرار دادید، خیلی ممنونم. من ابتدا تشکر میکنم از بزرگوارانی که این فرصت رو فراهم کردن در خدمتتون باشم و یک توضیح راجع به این چکیده‌ای که اینجا عرض میکنم بدم. در واقع بحث استفاده گروه‌های مذهبی، چون به طور خاص کار من روی مسیحیت هست، گروه‌های مذهبی مسیحی از تکنولوژی‌های ارتباطی و رسانه‌های ارتباطی یک پیشینه خیلی خیلی طولانی داره. اما دوستان امر فرمودن من به طور خاص رو رسانه‌های جدید کار کنم و باز رسانه‌های جدید تعریف میشه در حوزه رسانه‌های الکترونیک شامل رادیو، تلویزیون و بعد فضای اینترنت و مجازی که امروز ما با اپ‌های مختلف هم در دسترسمون هستش. من بیشتر روی این فضا صحبت میکنم چون الان داره به شدت روش کار میشه و امیدوار هستم این نکته ها مورد توجه دوستان قرار بگیره و با بیاناتشون بنده رو هدایت کنم. فقط خواهشم اینه اگه میشه، چون بعضی تصاویر من با هدف انتخاب کردم، نور اتاق کم بشه اینا معلوم بشه، نه کاملا اذیت نشن دوستان، چون الان اصلا معلوم نیست نکس چیه.
موسفرند موسفرند
نقش رسانه ها در تاریخ تبلیغ مسیحیت بحث بسیار گسترده ای هست. اکثر فرقه های مسیحی در طول تاریخ به تبلیغ در دو حوزه درونی و بیرونی توجه داشتند و در هر زمان و هر مکان ابزارهای متفاوت و روش‌های گوناگون رو که تابعی از اصول عقاید اون فرقه، نیروی انسانی، تکنولوژی، ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه هدف بوده به کار گرفتند. اما تردید نیست دو عامل مهم در سرعت بخشیدن به روند تبلیغ مسیحیت نقش اساسی داشته. نخست نهضت‌های اصلاح‌گرایانه مسیحی در قرون 15 و 16 میلادی و به وجود آمدن فرقه پروتستان که با برداشت خاص خود از ارتباط با روح القدس و پذیرش وحی زمینه رو برای یک نهضت بزرگ تبلیغی در کشورهای پروتستان مهیا کردند، و دوم انقلاب رسانه‌ای و ظهور در واقع صنعت چاپ که من در ادامه به عنوان اولین انقلاب رسانه‌ای در تبلیغ مسیحیت از اون یاد میکنم که این فرصت رو فراهم کرد که افراد بتونن از چارچوب بسته کلیسای کاتولیک خارج بشن و پیام مسیحیت رو به گروه‌های مختلف یا اقوام و زبان‌ها و ملیت‌های مختلف منتقل کنن. اون چه که در این سیر تاریخی طولانی ما شاهدش هستیم اینه که تبلیغ مسیحیت به شیوه‌های مختلف انجام میشه. تبلیغ سنتی تبلیغ چهره به چهره بوده و یک در واقع حس نوستالژیک بوده برای موعظه در اماکن عمومی و فضای باز و یک چیزی که حالا بعدها مبلغان آمریکایی اون رو به نام تبلیغ در علفزارها و مزارع گسترش دادن. در حال موعظه در اماکن عمومی بوده، کلیساهای خانگی همیشه حضور داشتن، کلیسا که طبیعی مهد تبلیغ و انتشار پیام دین هستش، تبلیغ خانه به خانه و رفتن بین مردم و حضور داشتن بین طیف‌های مختلف اجتماعی بوده. تبلیغ از طریق امور خیریه و امور اجتماعی بوده، همطور آقای دکتر هم اشاره کردن، جلب کمک‌های مالی و مشارکت مردمی و استفاده از انواع رسانه‌ها که کتاب و رساله و رادیو و تلویزیون و اینترنت هستش. من دو یا سه تصویر رو براتون انتخاب کردم. تصویر اول همون شیوه‌های سنتی رو در روی تبلیغ رو نشون میده. تصویر دوم یکی از معروف‌ترین در واقع و اولین کسانیه که در آیین پروتستان از تلویزیون برای تبلیغ استفاده کرده و این پایین هم باز همون شخص هستش، حالا سالها بعد در یک مراسمی که اصطلاحاً شاید شما به نام انرژی درمانی حالا باهاش آشنا باشید که در واقع شفای بیماران به واسطه یه فیض روح القدس داده میشه و مسائل خاصی که در مسیحیت مطرح هستش. اما سوال مهم ما اینه که رسانه ها چگونه از دین و دین چگونه از رسانه ها استفاده میکنن. سه وجه در اینجا مطرح میشه: وجه پیام‌آوری رسانه برای دین هست، وجه گفتمان پردازی رسانه برای دین هست و وجه تبلیغی رسانه برای دین. حالا اون دو وجه که بحث های بسیار گسترده‌ای رو به خصوص در نیمه دوم قرن بیستم در غرب فراهم کردن و پوشش دادن از حوصله این جلسه خارجه. من سعی میکنم توی وجه سوم که وجه تبلیغی رسانه برای دین هست متمرکز بشم. توی شیوه های سنتی تبلیغ و آموزش دینی روبرو شدن با مخاطب اصل بوده، اما امروز ضرورت این ارتباط مستقیم کاهش یافته و رسانه ها تبدیل به ابزار ارتباطی شدن. باور میسازند، باورها رو تغییر میدند، انتظار میسازند، قدسیت میسازند یا میشکنند، خیر عمومی را گسترش میدهند و حتی مفاهیم دینی را آموزش و دست میدهند. با این حال نگرش افراد مختلف در برابر رسانه ها از پذیرش مطلق تا رد کامل متفاوت است. همچنین در مسیر ابلاغ پیام دینی به مخاطبان عوامل متعدد مانند مالکیت رسانه ها، رقابت حرفه‌ای و ایدئولوژیک آنها، رسوم فرهنگی هر جامعه و عوامل دیگر دخیلند. کورسویت به عنوان یکی از موافقان پیوند دین و رسانه در سخنرانی خودش در دانشگاه ادینبور تلاش کرده برخی سوالات درباره ابعاد گوناگون مذهبی رو که در رسانه ها تجلی پیدا کردن پاسخ بده. او عقیده داره دین و رسانه در کنار هم در زندگی انسان معاصر حضور دارند، هرچند که این تلاقی کامل نیست، ولی تغییر پرمعنایی در قلب تغییرات اجتماعی و فرهنگیه. در زندگی غربی رسانه کمک کرده دین از فضای اختصاصی مؤسسات مذهبی خارج بشه و عمومیت پیدا کنه. در این رویکرد جدید رسانه نقطه عطف برای فهم بیشتر دینه. هوور یکی دیگر از کسانی که در چند ساله اخیر در واقع در نظریه پردازی ارتباط دین و رسانه بسیار مطرح بوده، برنامه سازی دینی تلویزیون رو در درجه اول فعالیتی دینی میدونه و کلیسای الکترونیک رو نوعی رسانه میدونه که از عناصر شناخته شده برای ارتباط استفاده میکنه، ولی ساختار و الزامات درونی خودش رو داره. این همه تأکید بر ارتباط دین و رسانه به این معنا نیست که رسانه ها به وجود آورنده دین هستند، اما برخی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی رسانه های نوین نمادها و تمثیل‌های رسانه‌ای رو از مضامین دینی سرشار کرده. خدمتتون عرض کردم که ما برای اینکه به سیر نفوذ رسانه‌ها در جریان تبلیغ دینی پی ببریم، باید از زمانی که چاپ مطرح بوده تا امروز رو در واقع پیگیری بکنیم. چاپ در واقع اولین دستاورد ارتباطی یا رسانه‌ای برای کلیسای مسیحی بود. و در واقع اولین کتابی هم که چاپ شد همه میدونیم که انجیل بود. تأثیر انجیل و چاپ انجیل بر اندیشه های اصلاح گرایان اهم از پروتستان ها و کالوینیست ها و خارج شدن متون دینی از انحصار کلیسای کاتولیک و تأکید پروتستان ها بر رواج متون مقدس در برابر شمایل گرایی کلیسای کاتولیک به توسعه کاربرد کتاب در تبلیغ مسیحیت کمک کرد. انقلاب دوم اختراع رادیو بود. استقبال مردم از برنامه‌های دینی و رقابت بر سر فروش ساعت پخش برنامه‌ها دین رو به صورت یک کالای رسانه‌ای درآورد. پخش برنامه‌های مذهبی در شبکه‌های ملی و تأسیس رادیوهای مذهبی از طرف جنبش‌های افراط‌گرای مسیحی در دهه 30 و 50 میلادی و توجه اوانجلیست‌های مانند بیلی گراهام به رادیو موجب دخالت دولت و کلیسا در سامان دادن به سهم‌بندی فرقه‌های مسیحی در برنامه‌های رادیویی شد. موج سوم به وجود آمدن تلویزیون بود، رسانه محبوب اوانجلیست‌ها و دیگر فرقه‌ها که پس از رادیو منبعی برای تبلیغ مسیحیت شد. برنامه‌های مبلغانی چون جری فالول و پت رابرتسون میلیون‌ها نفر را در مناطق مختلف تحت تأثیر قرار دادند. همسویی جریان‌های تبلیغی رسانه‌ای مسیحی با قدرت‌های سیاسی به ویژه از 1980 به بعد در آمریکا، حمایت از جمهوری‌خواهان و رونالد ریگان در تبلیغ تلویزیونی بحث‌های زیادی را در حوزه ارتباط دین و رسانه به وجود آورد. و چهارمین نقطه عطف در واقع به وجود آمدن اینترنت که پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها به سرعت اهمیت و ارزش اون رو دریافتند و تلقی اولیه پیروان خود از اینترنت را به عنوان یک منبع اطلاعاتی به ابزار تبشیر و تبلیغ مسیحیت تغییر دادند. اولین کنفرانس اروپایی اینترنت مسیحی در نوامبر 1996، یعنی تنها چند سال بعد از معرفی اینترنت به دنیا، در فرانکفورت با حضور 10 کشور نشانه رشد و افزایش سریع علاقه مسیحیان به این رسانه جدید بود، به طوری که در 1997 وبسایت‌های مسیحی 80% کل وبسایت‌های وابسته به 5 دین عمده جهان را در اختیار داشتند. اما مزایای تبلیغ دینی در اینترنت چه بوده که این فرقه‌ها به شدت اون رو پیگیری میکنن؟ فراگیری و سهولت دسترسی مخاطبان شاید بشه گفت اولین ویژگی هستش که باعث شده برای تبلیغ چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی این کلیساها و این مؤسسات به اینترنت توجه کنن. مسئله دومی هستش که در اینترنت و فضای مجازی هر کسی میتونه تولید کننده محتوا باشه. حتما نباید مؤسسه‌ای، نهادی، کلیسایی پشت این کار باشه. هر شخصی میتونه خودش محتوای صوتی، تصویری در اختیار بذاره. مسئله دیگه این هستش که میتونید شما با همه افراد در سراسر جهان تعامل داشته باشید. تعامل فقط به معنی ارتباط و گفتگو نیست. تعامل در فضای مجازی در واقع به معنی تکمیل پیام و داده‌های اطلاعاتی، یعنی شما پیامی رو ارسال میکنید، فیدبک و بازخورد میگیرید و مجدداً اون رو اضافه میکنید به مجموعه پیام اولیه خودتون و بعد بازنشر میکنید و به این ترتیب روز به روز داده ها، اندیشه ها و اطلاعات جدیدی به اون مجموعه اولیه ارائه میشه. نکته سوم، جذابیت پیام های تبلیغاتی در اینترنت از طریق مولتی مدیا یا چند رسانه‌ایه. فقط تکست، تصویر نیست. الان یک پیام تبلیغاتی دینی میتونه زمائم فیلم، اسلاید، انیمیشن و انواع داده‌های صوتی و تصویری رو داشته باشه که با توجه به گروه مخاطبی که براش طراحی میشه، مثلا کودکان، نوجوانان یا بزرگسالان، خب جذابیت‌های خاص خودش رو ایجاد میکنه و بسیار بهتر پذیرفته میشه. و دیگه این که اتفاق جدیدی که افتاده و بسیار خاص کرده تبلیغ از طریق رسانه‌های جدید و فضای مجازی رو، جایگزین شدن فضای مجازی دینی به جای فضای سنتی و فضای واقعی که در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم، و مفاهیم جدیدی رو به ارمغان آورده. مفاهیمی مثل دین مجازی، کلیسای مجازی، جماعت مجازی، دیندار مجازی و خیلی چیزها که حالا در خدمتتون هستم. اون تصویر هم که می‌بینید از یکی از این سایت‌ها برداشته شده و زیرش در واقع جانب حضرت مسیح نوشته من همیشه آنلاین هستم، یعنی در واقع شما رو به منبع دین و اون سرچشمه از اولیه ایمان با این تبلیغات متصل میکنن. بله ولی اینا موثره. لبخند دوستان موثره. سلام. اما اینترنت با تلویزیون که تا پیش از این و شاید هنوز هم رقیب جدیش در حوزه تبلیغ دینی رسانه‌ای هست، تفاوت‌هایی داره. اون یه تفاوت‌هایی که تبلیغ دینی در تلویزیون و تبلیغ دینی در اینترنت دارن، یکی این هستش که اینترنت یک رسانه تعاملیه، در حالی که تلویزیون ظرفیت تعاملی نداره. یعنی پیام تولید میشه، شما باید ببینید و بشنوید، خودتون دخل و تصرف درش نمیتونید بکنید و انتخابگر نیستید. نهایت انتخابگری ما در مواجهه با تبلیغ دینی تلویزیونی عوض کردن کاناله. اما در اینترنت من خودم میتونم عقایدم رو به اون اضافه بکنم و رشد بدم و گسترش بدم. نکته بعد اینه که هر کسی میتونه تولید کننده محتوای دینی باشه. امروز پدیده‌ای داریم که حالا اشاره خواهم کرد، تقریبا در 10-15 سال اخیر در دنیای تبلیغات دینی رایج شده به نام گادکست، یعنی فایل های صوتی که مستقیما پیام های دینی رو منتشر می کنن و میلیون ها گادکست الان در فضای اینترنت قابل دانلود کردن هست و شما میتونید استفاده بکنید. و نکته بعدی اینه که اینترنت واقعا یک جهان در دسترسه. همه ما در هر زمانی که متصل به شبکه وب باشیم میتونیم در دسترس باشیم، دریافت بکنیم پیام هایی رو و پیام هایی رو ارسال بکنیم. اما این در دسترس بودن گاهی موجب نگرانی میشه. به همون نسبت که دینداران به دین اینترنت دسترسی دارن، ناباوران به دین یا مرتدان هم ممکنه پیام هایی رو در حوزه اینترنت ارسال بکنن که خب اینجا مباحثی بله خانم دکتر، و اینجا اون وقت مباحث جدیدی باز مطرح میشه در حوزه رسانه، مثل سواد رسانه‌ای که ما بدونیم هر پیامی رو چگونه بپذیریم، نپذیریم، تحلیل بکنیم و یا اصلا بگذاریم، چشم پوشی کنیم و عبور کنیم. اما یک نکته بسیار مهم، مخاطبان پیام‌های دینی در اینترنت هستند. اندرو کاریگا یکی از بزرگترین محققان این حوزه هست که بیشتر روی حوزه نوجوانان متمرکز بوده ایشون و چند کتاب در این حوزه هم داره. محقق در حوزه دین مجازی هست و عقیده داره اینترنت زمینه مساعدی رو برای یک ماموریت تبلیغی جدید به نام ایونجلیسم برای نوجوانان فراهم آورده. تعداد زیادی از جوانان ساعت متمادی در شبانه روز رو آنلاین هستند. این نوجوانان که از بد و تولد در فناوری دیجیتال غوطه ور شده‌اند، به اختصار انجینرز یا نسل شبکه‌ای یا نسل ارتباطات تعاملی، مخفف نسل جنرز هستش، نامیده میشن، که برای آنها استفاده از رسانه‌های تعاملی کاملا نهادین است. جورج بارنا در سال 1998 پیشبینی کرده بود کلیسای مجازی در اوائل قرن 21 میلیون ها نفر رو در سفرهای روحانی مجازی یاری خواهد رساند و مردم به جای پرسه زدن بی هدف در اینترنت در جستجوی تجارب معنوی برخواهند آمد. این به آن معناست که مبلغان مسیحی باید در این شرایط یک بار دیگر فرمان انجیل برای بشارت امتها را تفسیر کنند. جهت اطلاع، فرمان اصلی و محوری برای تفسیر در انجیل متا باب 20 آیه های 19 تا 28 هستش. از میان طیف وسیعی از فعالیت های دینی در اینترنت، محبوب ترین فعالیت دینی آنلاین کلیسای اینترنتیه. در یک تحقیق در آمریکا 15% از مراجعه کنندگان آنلاین اظهار داشتند که استفاده از اینترنت آنها را به زندگی معنوی و روحانی متعهدتر از گذشته کرده است. 32% تأثیر اینترنت در زندگی مذهبی دیگران را مثبت ارزیابی کردند و 53% بیم داشتند اینترنت موجب آسان شدن انتشار عقاید گروه‌های حاشیه‌ای و مرتد شود. نظرسنجی‌های مؤسسه گالوپ و مؤسسه مطالعات ملی آمریکا نشان می‌دهد که 26-39% از آمریکایی‌ها هر هفته در مراسم مذهبی به گونه‌ای شرکت می‌کنند و 86% حداقل یک بار در روز دعای مذهبی یا مدیتیشن انجام می‌دهند. اما تبلیغ دینی در اینترنت یا تحول کلیسای الکترونیک به سادگی اتفاق نیفتاده و فرایندی داشته که باید خدمتتون عرض کنم. توی سر این الکترونیک واژه یکی ابتدای قرن بیستم و همزمان با همون تبلیغات رادیویی و تلویزیونی مطرح شد. یعنی رادیو و تلویزیون به عنوان اولین رسانه‌های الکترونیک که به تولید برنامه‌های دینی پرداختن عنوان کلیسای الکترونیک رو به خودشون اختصاص دادن. اما بعد از اون در واقع در اواخر قرن بیستم ما می‌بینیم که کلیسای الکترونیک کلاً به کلیساهایی که در فضای اینترنت فعالیت می‌کنن اطلاق میشه و امروزه هم واقعاً انقدر تعدادشون زیاده که شما هیچ نوع آماری نمیتونید بگید، یعنی لحظه ای باید آمار داشته باشید. کاری با چند ویژگی رو برای یک کلیسا جامعه در اینترنت برمی‌شماره: تشخیص ظرفیت‌های واقعی اینترنت که چیزی بیش از توانایی کاربرد ابزاری اون، یعنی فلسفه و فرهنگ جدید اونه. همین جمله اول خودش میتونه موضوع یک مقاله باشه، یعنی هویت کاربر، هویت دیندار، نحوه حضور در فضای مجازی و آنچه که در این حوزه جدید ما باید راجعش صحبت کنیم که واقعا الان فرصتش نیست. شناسایی اینکه اینترنت چه نیازهایی رو در تبلیغ دینی میتواند برطرف کند. طبیعی است همه وظایف مبلغان دینی رو نمیتوان یک شبه به اینترنت واگذار کرد. درک این نکته که تعامل منفعل نیست. در تعامل کاربران ساکت و بی حرکت به حرف مبلغ گوش نمیکنند. این ویژگی تعاملی بودن باعث تشویق کاربران به ادامه فعالیت میشود. کاربرانی که دیگر باید آنها را اعضای کلیساهای مجازی نامید. تحقیقی که درباره نحوه حضور 4 گروه عمده مسیحی در آمریکا شامل کاتولیکا، کلیسای مسیحی، ساینتولوژیست‌ها، مورمون‌ها و کلیسای وحدت در اینترنت بوده نشان می‌دهد که اینترنت در 4 حوزه بر پیروان این گروه‌ها تأثیر جدی داشته. در گستره عظیم منابع منتشر شده که بر اعتقادات اعضا مؤثر است، در واقع دسترسی به مکتوبات و کتاب‌های دینی به طور مستقیم. تغییر در معنای اجتماعی دین از طریق ایجاد تغییر در الگوهای ارتباطی، ارائه اطلاعات متکی بر تجربه که به مشارکت ذهنی اعضا تأثیر می‌ذاره و تأثیراتی که بر مناسک و اعمال دینی داشته. اما شاید این سوال پیش بیاد که اگر ما بخوایم کلیسای سنتی رو با کلیسای واقعی، ببخشید مجازی، مقایسه بکنیم، اینها چه تفاوت‌هایی دارن؟ کلیسای مجازی یا کلیسای الکترونیک و به تبع اون اصطلاح دین مجازی در اوایل دهه 1990 شناخته شد و به هر نوع انعکاس دین در اینترنت اطلاق شد. برخی محققان بین دین در فضای مجازی و دین در فضای مجازی تمایز قائل شدند، زیرا معتقدند سازمان‌های دینی که هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی فعالیت می‌کنند با آن گونه فعالیت‌هایی که فقط در فضای دینی سنتی رایج بوده متفاوتند. یکی از ویژگی‌های اصلی که برای کلیساهای مجازی برمی‌شمارند در واقع بحث تشکیل جماعت دینداران یا نوئیمانان هست که بحث بسیار مهمیه و روف و تیلور در سال 1995 در پژوهشی نیایش در صحن کلیسا رو ناشی از نوعی احساس دینی گروهی دونستند که عواطف و احساسات نسل‌های متمادی رو در راز و نیاز با خداوند متجلی میکنه. از آنجا که یکی از کارکردهای مهم مناسک دینی آرامش خاطر یافتن مؤمنانه و قابلیت عرفانی و جذبه شورآفرین داره، شاهد این که رسانه‌ها در این بخش به طور فعال وارد شدند. رسانه‌ها در اصل به صحنه ابراز عواطف دینی و اجرای مراسم مذهبی تبدیل شدند که غرب بیش از هر زمانی به فردگرایی و خودمختاری فردی تکیه می‌کند. به همین دلیل سازمان‌ها و تشکل‌های فراکلیسایی وارد حوزه مذهب شدند و همان‌ها هستند که مجموعه‌ای از اعتقادات را در واقع در شکل رسانه‌ای شکل میدن. من فقط اینجا به طور سریع اشاره میکنم به تفاوت‌های محیط‌هایی که عرض کردم، محیط سنتی و محیط آنلاین و مجازی. مهمترین تفاوتشون بحث تغییر معنای زمان و مکان مقدس هستش. شما میدونید که زمان و مکان در عبادات و مناسک در هر دینی مهمه. مثلا شما هر لحظه نمیتونید شاید در فضای واقعی هر عبادتی رو انجام بدید، مثل مراسم عشای ربانی که باید زمان خاص در مکان خاص انجام شد. اما فضای آنلاین به شما اجازه میده وقت نیاز روحی داشتی مناسک عبادی خودت رو انجام بدی و این فارغ از زمانه. به شما اجازه میده با افراد مختلف مرتبط بشی و در کنار اونها بدون اینکه در یک مکان واحد باشی یک جماعت مذهبی رو با اعتقادات مشترک بسازی و از حس خوشایند تعلق خاطر به یک گروه دینی و آرامشی که در واقع نصیبتون میکنه بهره مند بشید. من وقت دوستان رو نمیگیرم، فقط به صورت تیتروار اشاره میکنم که در حال حاضر اگر شما مرور بکنید بر فضای مجازی، این شکل از تبلیغ دینی رو در فعالیت‌های کلیساها می‌بینید. ارائه متون دینی که کاملاً مشخصه، متون قدیم و جدید، پرسش و پاسخ، اتاق‌های گفتگو، تورهای مجازی، گادکست‌ها که عرض کردم، اصلاً پدیده ویژه‌ای شدن در حال حاضر، مراسم دعای آنلاین، آموزش مجازی و شاید یکی از جذاب‌ترین اعتراف به گناهان آنلاین باشه که در کلیساهای کاتولیک داره در فضای مجازی انجام میشه، جمع‌آوری اعانه و بقیه فعالیت هایی که من میخوام توضیح دادم آقای دکتر احمدزاده میگن وقت تمومه. فقط یک نکته رو عرض کنم خدمتتون که کلیسای مجازی امروز الگویی هستش برای بقیه ادیان که میخوان از فضای مجازی برای تبلیغ استفاده بکنن. چه بسا ما نیاز داشته باشیم در همه بخش ها، اهم از طراحی و گرافیک صفحه‌ای که میخواد این کار رو به عهده بگیره، صفحه مجازی تا متن، شیوه نگارش، فایل های تصویری صوتی که میذاریم، یه مروری تو اینترنت بکنیم ببینیم دیگران دارن چی کار میکنن. و ما متاسفانه گروه های تبلیغی اسلامیمون رو با کلاس های درس اشتباه گرفتیم. ظرافت ها و ریزکاری هایی که انتقال پیام در قرن 21 به مخاطب با این همه دسترسی به منابع اطلاعاتی و رسانه های مختلف داره رو کمتر مورد توجه قرار میدیم که انشالله دوستان بتونن این نقص رو جبران کنن. ببخشید من خیلی از حرفام رو ولی دستور دادن تموم کنم.
خواهش میکنم. من جهت اطلاعاتی هست کنم که اصل همایش چهارم باششون و اردویش 97 برگزار میشه و تاریخ های مهمی که هستش و در این بروشور در درد شده 25/1/97 ددلاین ارسال اصل مقالات هست به آدرسی که در واقع در پایین اومده icrct@signbo.ac.ir. خیلی ممنونم از خانه دکتر احمد بوده بدن اینشالله که اصل مقالاتشون رو ارسال کنن، چون به حال بحثای جالبیست. آیا ما چقدر از تبلیغات اسلامیمون رو در واقع میتونیم به حال از فضای مجازی امروز استفاده کنیم و این نوعی تجربه جدید هست که معمولا مسیحیان در این خصوص در حال پیش کام بودن.
نفرمایید ما که قوم راه نمیدن آقای دکتر، من و صدا سیمای قوم هم به زور راه میدن در خدمت هستم. برای عرض کردم خدمت آقای دکتر هم حضرت بحث خیلی وسیعه و اصلا نمیشه در این مختصر وقت دوستان رو گرفت. من چون دستور فرم بوده بودم کتاب هست آقای دکتر اگر بعد
چشم
خدا ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار محترم، موضوعی که امروز بهش پرداخته میشه مبحث کارکرد واقعیت مجازی در تقویت هویت تاریخی جوانان هست و من برای اینکه در زمان بندی بتونم صرف جویی بکنم، به یادداشت ها سعی میکنم تکیه داشته باشم که زمان رعایت بشه. گسترش ارتباطات و ورود به جهان بدون مرز رسانه ها در دهه های اخیر زمینه آشنایی جوامع مختلف را با فرهنگ های ملی، بومی، منطقه‌ای و بین المللی گوناگون فراهم آورده. این امر در جوامعی که از پیشینه فرهنگی خود اطلاع کافی ندارند، زمینه ساز تزلزل در هویت فرهنگی، رکود اجتماعی و اخلاقی شده که در دراز مدت فقدان وفاق اجتماعی و ملی را به دنبال خواهد داشت. چنین شرایطی با بیتوجهی به پیشینه فرهنگی و تاریخی تشدید می شود. نمونه این مظهر را در شرایط اجتماعی و فرهنگی کنونی ایران می توان مشاهده کرد. ناگاهی نسل میانسال ایران از پیشینه تاریخی، بی‌علاقگی بخش درخور توجهی از نسل جوان و نوجوان نسبت به مباحث تاریخی و سیاسی قلمداد کردن تاریخ، از مسائلی است که جامعه را بیش از پیش از هویت تاریخی و در نتیجه هویت ملی، دینی و فرهنگی دور می‌کند. و این امر بی‌توجهی به میراث اخلاقی، فرهنگی، بومی، مذهبی، دینی، منطقه‌ای و جهانی ایران را به دنبال خواهد داشت. بخش درخور توجهی از این مشکلات از بی‌توجهی به نقش تاریخ در هویت سازی و تثبیت هویت فردی و اجتماعی، تمرکز بر معرفی تاریخ از طریق آموزش سنتی و مبتنی بر تاریخ سیاسی صرف و نبود ابزارهای کمک آموزشی مدرن برای معرفی تاریخ و هویت تاریخی نشأت می‌گیرد. بدیهی است که ایجاد علاقه نسبت به تاریخ و در نتیجه هویت تاریخی تنها از طریق ارائه و معرفی آن به شیوه تاثیرگذار امکان پذیر است. اما این تاثیرگذاری چگونه ممکن است؟ کریستیان ارسلوف، مورخ و نظریه پرداز دانمارکی، ارائه یا به قولی نگارش ایدئال از تاریخ را چنین توصیف می‌کند: نگارش تاریخ باید واضح باشد، باید تصاویر را خلق کند و خواننده تجربه کسب کند. نگارش تاریخی باید در بردارنده توصیف زنده از یک شخص باشد و او را مجسم کند. نگارش تاریخی باید هنری باشد، بیان آن باید نمایشگونه، زنده و خلاقانه باشد. مری فولبروک، پروفسور تاریخ در کالج دانشگاه لندن، در کتاب نظریه تاریخی یا هیستوریکال تیوری در تبیین ویژگی‌های نگارش تاریخ چنین می‌نویسد: نگارش تاریخ مستلزم گریز به تخیل است. نگارش تاریخ مستلزم درجه‌ای از خلاقیت است. نگارش تاریخ مستلزم توانایی‌های نقادانه انتخاب، تجزیه و تحلیل و ارائه فعال است. مورخان از نقطه‌ای نامتجانس از ماده شکل‌های منسجمی به وجود می‌آورند و به گونه‌ای قابل دسترس، جالب و حتی سرگرم کننده به مخاطب معاصر ارائه می‌کنند. بدین ترتیب وضوح، توانایی در خلق تصاویر، توصیف زنده، نمایشگونگی، گریز به تخیل، خلاقیت، قابلیت دسترسی، ایجاد شکل منسجم از نقطه نامتجانس مانند شخصیت‌ها، رخدادها و مکان‌های تاریخی ورای دریافت و تجربه امروزی مخاطب و سرگرم کننده بودن از شاخص‌های نگارش یا روایت تاریخ به شمار می‌رود. حاصل این روش علاقه‌مند شدن مخاطب به تاریخ و کنجکاوی نسبت به هویت تاریخی را به دنبال دارد. با توجه به اینکه ابداع و بروزرسانی رسانه‌های دیجیتال طی دهه‌های اخیر نسل جوان را در برابر مجموعه متنوعی از رسانه‌ها قرار داده که طبق تعریف معمول از وظایف رسانه در آموزش، اطلاع رسانی و سرگرمی مخاطب نقش مهم و انکارناپذیر را ایفا می‌کنند، جاذبه‌های متنوع در پیام‌رسانی رسانه‌های دیجیتال می‌تواند آنها را به عنوان ابزاری مناسب برای معرفی و تثبیت هویت تاریخ نسل جوان تبدیل کند. بدین ترتیب است که راهکار نظریه پردازان رسانه با عنوان سرگرمی آموزش یا entertainment education می تواند در استفاده از رسانه‌های جدید برای تقویت هویت تاریخی جوانان به کار گرفته شود. سرگرمی آموزش فرایند هدفمند طراحی و پیاده‌سازی پیام رسانه‌ای برای سرگرمی و آموزش است، با این هدف که در مخاطب نگرش مطلوب، تغییر رفتار و هنجار ایجاد کند. این تاثیرگذاری به گونه‌ای غیر مستقیم انجام می‌شود و ناخودآگاه مخاطب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع سرگرمی آموزش یک نظریه ارتباطات نیست بلکه گونه استراتژی ارتباطی برای ایجاد تغییر در رفتار یا یک تغییر اجتماعی است. واقعیت مجازی یا ویرچوال ریالیتی از فناوری‌های کارآمد برای استفاده از استراتژی یا راهبرد سرگرمی آموزش است. واقعیت مجازی به کاربر امکان می‌دهد تا با محیط شبیه‌سازی رایانه‌ای ارتباط برقرار کند. به دیگر سخن، هنگامی که یک فرد هدست یا اون عینک مخصوص واقعیت مجازی رو بر روی سر قرار میده، در برابر خود محیطی رو مشاهده میکنن که بر اساس تغییر موقعیت بدن تغییر میکند و ذهن انسان پس از مدتی میپذیرد که در یک محیط واقعی قرار دارد. برخی از محیط‌های واقعیت مجازی به صورت گرافیک رایانه‌ای و سه‌بعدی و برخی دیگر به صورت ویدیوها یا تصاویر 360 درجه یا پانوراما از محیط‌های واقعی طراحی می‌شوند که از قبل فیلمبرداری شدند. برخی محیط‌های واقعیت مجازی حسگرهای صوتی یا لمسی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند که به واقع‌نمایی کامل محیط شبیه‌سازی شده منجر می‌شود. اگر توی تصویر نگاه کنی، تصویر بالا حالا به دلیل نور شاید مشخص نباشه، دقیقا مخاطب با همون ابزاری که به صورت لباس پوشیده حسگرهایی رو داره که کاملا میتونه که تمام حواس پنجگانه‌اش رو تحت تاثیر قرار بده. و در تصویر پایین شما دقیقا همون فضای پانورامایی رو میبینید که با گذاشتن عینک خاص ویچار ریالیتی فرد کاملا وقتی عینک رو میذاره وارد اون فضای 360 درجه میشه و در زمان خیلی کوتاهی کاملا حس میکنه که تو موقعیت خلق شده قرار گرفته. با فناوری واقعیت مجازی مخاطب در فضا و مکان دنیای مجازی شبیه سازی شده قرار میگیرد. بدین معنا که مخاطب با کمک نرم افزارها، تصاویر، صداها و در برخی موارد سایر حواس پنجگانه که از طریق سخت افزاری به کاربر منتقل می شود، حس حضور در مکانی را تجربه می کند که در واقعیت در آنجا حضور ندارد. اغلب محیط های واقعیت مجازی تجربه های دیداری را برای مخاطب به وجود می آورند که یا از طریق صفحه نمایشگر رایانه یا از طریق دستگاه برجسته بینی قابل رویت است. برخی از شبیه‌سازها حس شنوایی و لامسه مخاطب را نیز درگیر می کنند. در بازخوانی کارآمدی و کاربرد واقعیت مجازی برای معرفی و القای هویت تاریخی به نسل جوان توجه به این نکته ضروری است که با طراحی موضوعات شاخص تاریخی که منجر به شکل‌گیری هویت تاریخی شده، واقعیت مجازی به طور مستقیم مخاطب را با موضوع درگیر می‌کند و مخاطب با فضای واقعیت مجازی تعامل برقرار می‌کند. این امر مشارکت فعال مخاطب را به دنبال دارد و فرد را به کشف رخدادها تشویق می‌کند. واقعیت مجازی به مخاطب اجازه می‌دهد تا تجربه ملموس از تاریخ کسب کند و به عنوان یک شخصیت تاریخی در شکل‌گیری رخدادها دخیل باشد که به طور ملموس تاثیرگذاری آنها را بر خود حس می‌کند. این تجربه ای فراموش نشدنی و تاثیرگذار. اگرچه ایجاد تجربه واقعی با واقعیت مجازی به دلیل برخی محدودیت‌ها مثل هزینه بر بودن اونها و طراحی و شبیه‌سازی فضا و مکان تاثیرگذار و همینطور موانعی که مربوط به پردازش هست، یعنی سرعت دریافت اطلاعات و مسئله فیبر نوری و غیره با مشکلاتی همراه هست، اما آن هنگام که این فناوری به عنوان یک طرح ملی مد نظر باشه این موانع هم برطرف میشه. اما مدتی است که راه حل دیگه برای رفع این مشکل ارائه شده. گوگل در طی 2 سال اخیر، یعنی دقیقاً از فوریه 2016 اعلام کرد که با گسترش یک برنامه جدید داره کمک میکنه که با ارزان‌ترین یا شاید به صورت رایگان همه بتونن که از امکانات واقعیت مجازی به صورت آنلاین استفاده کنن. برنامه ای رو گوگل طراحی کرده با عنوان برنامه سفرها یا اکتشافات پیشگام که همون عنوانی که میتونیم براش بذاریم که Expeditions Pioneer Program هست، که این برنامه امکان ایجاد استفاده از فضای مجازی رو در کلاس درس فراهم کرده و با استفاده از ابزاری بسیار ارزان و مبتنی بر گوشی همراه که به صورت عینک واقعی مجازی توسط خود مخاطب درست میشه، فرد رو میتونه به زمان و مکان مختلف ببره. این عینک که در واقع با کمترین امکانات و مقوای خیلی معمولی تهیه میشه بهش گوگل ویرچوال ریالیتی هدست میگن و صفحه گوشی رو به یک نمایشگر 100 اینچ سه‌بعدی یا 3D تبدیل میکنه. با نصب اپلیکیشن کاردبورد که توی پلی استور هم موجود هست، صفحه گوشی به دو تصویر استریوسکوپ تبدیل میشه و با قرار دادن گوشی در عینک مقواری شما کاملا میتونید که از یک هدست پیشرفته برای ورود به فضای مجازی که اپاش کاملا توی اینترنت قابل دسترسی هست وارد بشید و وارد یک داستان تاریخی، یک رخداد تاریخی، یک آموزش تاریخی بشید، به اون زمان برید و کاملا مثل اینکه وارد اون فضا شدید و حرکت بکنید و کاملا ارتباط مجازی برقرار بکنید. نتیجه همین مقوای گوگل که بهشون میگن گوگل کاربورد، در واقع یک محفظه خیلی ساده مقوایی رو برای ما به وجود میاره، گوشی رو کاملا تبدیل میکنه به یک هدست ورود به فضای مجازی، یک بسته نرم افزاری رایگان هم وجود داره که شما میتونید این رو در واقع دانلود بکنید تا از این نرم افزار کاملا صفحه گوشیتون رو تبدیل کنید به صفحه وبی که آماده ورود به فضای مجازی رو داره. و این پروژه الان در حال حاضر در شرق آسیا، در ژاپن مخصوصا و همونطور در امریکا و اروپا داره استفاده میشه در کلاس‌های درس تاریخ، همونطور کلاس‌های درس دیگه، حالا مثلا برای حتی تیم‌های پزشکی برای آموزششون دانشجوهای پزشکی از همین استفاده میکنن، وارد فضای مجازی میشن، مثلا جراحی قلب یا تیم در واقع کلاس‌های تاریخ کاملا وارد مثلا اهرام میشن، یا اینکه یک جنگی رو مثلا مثل جنگ حران رو کاملا تجربه میکنن با استفاده از این عینک ها. در ایران هم شما این ابزار رو در سایت cardboard.ir میتونید این اپ رو دانلود بکنید. تمام الگوی این دوربین هم وجود داره، میشه این الگوی مقوای رو سریع طراحی بکنید و تا کنید و موبایلتون رو توش قرار بدید و وارد فایل هایی بشید که فضای مجازی رو در واقع به شما نشون میدن. پروژه های دانشگاه ایالتی جورجیا طراحی وبسایت کلاس وی آر که همون کلاس ویچوال ریالیتی هست و برنامه هایی که برای این کار دارن، همه اینها برای استفاده از همین ابزار برای فضای مجازی. اگه شما ببینید میبینید که تمام این دانش آموزان با همینی که برای جعبه‌ای که برای دوربین خودشون آماده کردن، برای گوشیشون آماده کردن و با اون تصویری که تجزیه میشه، گوشی تجزیه میشه به دو تصویر که فضای سه‌بعدی رو القا میکنه به شما، کاملا درس‌های تاریخشون رو با این تجربه میکنن. یعنی وقتی راجع به مثل یه چیز شاید ساده ترین شکل فضای مجازی شهر فرنگ باشه، ولی این رو واقعا شما دیگه انگار دارید تو کوچه پس کوچه های مثلا جیزه حرکت میکنید یا وارد شهر تاریخی مثلا بابل شدید، کاملا میتونید اینها رو با همون سایز، مثلا اگر پای اهرام هستید اهرام رو با همون حجم و ارتفاع تجربه میکنید. و خب خیلی دیگه اون مشکل هزینه بر بودن اون هدست های گران و اینا که بخواد برای هر کلاس استفاده بشه، هر بچه با هر گوشی میتونه که این فضا رو کاملا تجربه بکنه و یک تجربه ملموسی هست و هیچ وقت فراموش نمیشه. یعنی کتاب تاریخی نیست که مجبور از حفظ کنه تاریخ ها رو بخونه، فقط پادشاهان و مرگ و جنگه. وقتی حس میکنه این رو به صورت ملموس و خودش رو به عنوان یک شخصیت تاریخی کاملا فراز و نشیب تاریخ رو درک میکنه، موارد خاصی که در تاریخ وجود داشته که باعث میشه که حس غرور بهش دست بده یا جایگاه تمدنی خودش رو تو دنیا بتونه که از نزدیک حس کنه، مطمئن باشید که هیچ وقت هویت تاریخش رو فراموش نمی‌کنه. درسی نیست که خونده بشه از یاد بره یا خسته کننده باشه که فقط برای مرده بخونه. این تجربه بسیار ملموس هستش. از چه نظر مد نظر شما دیگه مورد دیگه این که باشه؟ کاملا ببینید اصلا یکی از جنبه هاش که همین الان هم بیشترین استفاده و کاربرد رو داره توریستیه. یعنی شما میتونید که به صورت مجازی در منزل خودتون بشینید و جاهایی رو حالا مثلا برید بازدید کنید. حتی برای مثلا میشه که برای همین کارهای زیارتی، سفرهای زیارتی، مثلا حتی برای مراسم حج شما این رو بدید به در واقع کسی که عازم سفر حج هست و کلا تمام مناسک حج رو با این تجربه کنید. یعنی تمام جاهایی که میره، فضاهایی که باید کارهای خاصی رو انجام بده، کاملا با اینها میتونه که این تجربه ملموس رو داشته باشه و اونجا میره دوچار استرابی نمیشه که محدودیت زمانی براش ایجاد بکنه که عقب بمونه از مراسم یا مناسک. خیلی خوب راهنماییش میکنه. این سیستم رو ما حتی به عنوان یک کار تکمیلی در موزه ها هم داریم، یعنی وقتی شما کنار ویترین میستیشه ای رو مشاهده میکنید همزمان میتونید با استفاده از این هکست ها وارد مثلا اگر شی رو میدید مربوط به مثلا مصر وارد اهرام بشید، این هکست رو بذارید وارد اهرام بشید. نکته خوبی که وجود داره، حالا شکلای پیشرفته ترش که هست که حالا با همون در واقع سخت افزارها و حسگرها که تجهیز اگر بشید کاملا شما لمس میتونید بکنید، یعنی اون لمس کردن هم درگیر شدن پنج حس خیلی تاثیرگذار هست روی مخاطب. الان در بعضی جاها شما میبینید در بعضی از این مجتمع های بزرگ تجاری یک غرفه ای رو گوشه اختصاص دادن به همین عینک‌های مجازی و یه بسته هایی رو شما انتخاب میکنید، حالا بسته ماجراجویانه هست یا فانتزی هست یا برای بچه ها، این عینک رو که میذارن به ثانیه سوم چهارم کاملا اون مخاطب فکر میکنه تو اون فضا قرار داره و اصلا کنترل رفتار خودش رو از دست میده، اینقدر واقع نمایی میشه. و این رو در این زمینه هم شما میتونید که تجربه کنید. این پروژه کلاس وی آر یا کلاس ویرچوال ریالیتی که پیشنهاد میکنم حتما سایتش رو ببینید، پروژه های مختلفی رو با همین سیستم داره، چه با هدست های پیشرفته چه با همین در واقع گوگل عینک مجازی که گوگل ابداع کرده و تک های برنامه ریزی شده داره برای حوزه های دانشی مختلف از پزشکی، مهندسی، تاریخ، سایت های تاریخش بکنم 8 و 9 تا فضای مجازی برای تاریخ داره. کاربری های دقیقا اگر که شما وارد این بشید میبینید که چقدر گسترده و خوب میشه از این سیستم استفاده کرد. من خلاصه میکنم صحبتم رو کوتاه، سخن این که نسل جوان و همچنین نوجوان به واسطه کاربری های رسانه های دیجیتال و به ویژه گوشی همراه که همیشه همراهشون هست، بخش درخواه توجهی از اوقات خودشون رو با این رسانه سپری میکنن. با استفاده از فناوری واقعیت مجازی و طراحی برنامه‌های اطلاع رسانی و آموزشی و حتی بازی‌ها می‌توان به صورت غیر مستقیم این گروه از مخاطبان را با تاریخ و هویت تاریخی آشنا کرد. موضوع این برنامه‌ها و بازی‌ها را می‌توان به معرفی رخدادها و شخصیت‌های شاخص تاریخی، دستاوردهای فرهنگی و تمدنی و اهمیت و جایگاه آنها در تاریخ جهان اختصاص داد. این مباحث زمینه بازبینی هویت تاریخی و توجه به آن را در نسل جوان فراهم می‌کند. جوانان در فضای تاریخی قرار می‌گیرند و آموزش صرف داستان‌گونه و غیر قابل تجسم رو به تجربه محسوس و باورپذیر تبدیل می‌کنند. ایجاد حس همزادپنداری در فضای واقعیت مجازی تاثیرگذاری عمیق و ماندگار رو برای مخاطب به دنبال خواهد داشت. این تجربه است موفق که طی سال‌های اخیر در مرکز آموزشی شرق آسیا، اروپا و ایالات متحده آمریکا در واقع به کار رفته و ثابت شده. پیشینه تاریخی و دستاوردهای تمدنی و هویت ایران هم بسیار زمینه مناسبی هست برای استفاده از این ابزار و فناوری واقعیت مجازی و توجه روزافزون نسل جوان به گوشی‌های همراه و بازی‌های رایانه‌ای که هیچ روز و ثانیه و زمانی رو نمی‌شه شما در نظر بگیرید که یک جوان سرش توی موبایلش نباشه و این یک فرصت خوبی هست به رغم تمام اون مزراتی که داره، از یک سو فرصت خوبی هست و از طرف دیگه بیگانگی این نسل با هویت تاریخشون از سوی دیگه این ضرورت رو ایجاب میکنه که با برنامه ریزی منسجم از این امکانات برای استفاده از فناوری واقعیت مجازی در معرفی و تثبیت هویت تاریخی نسل جوان سود ببرید. خیلی ممنونم از صبر و حوصله شما و فکر میکنم فرصتی هست مغتنم که چه به صورت یک طرح ملی به اینها بپردازیم، چه با این ابزاری که گوگل به صورت رایگان در اختیار ما قرار داده با یک برنامه‌ریزی خیلی هدفمند بتونیم که به گونه غیر مستقیم نسل جوانمون رو هدایت کنیم به سمت چنین در واقع استفاده از این فناوری‌ها برای ثبت هویت ملیش.
خب خانم می‌تونید بخش طرح ملی رو
من از خانم دکتر بیسی دعوت میکنم که بحثشون رو در مورد باستان‌شناسی کاربردی و رابطه اون با فرهنگ اشتغال و فناوری رو در بحثشون مطرح کنند. ما در خدمت حضور گرامی هم خواهیم بود، سوالات و بحثاشون رو در آخر جلسه حتما خواهیم شنید.
به نام خدا. ابتدا تشکر میکنم از دستاندرکارانی که این در واقع برنامه رو تدارک دیدن و برگزار کردن. من در مورد باستانشناسی کاربردی در حوزه فناوری، اشتغال و منابع فرهنگی میخوام صحبت بکنم. اول باید بگم که در واقع موضوع باستانشناسی به طور ذاتی با حضور انسان و فعالیت‌های انسان گره خورده و حوزه عملی مطالعات باستانشناسی به بررسی بقایای مادی و فرهنگی باقی مونده از فعالیت‌های بشر می‌پردازه. که مهمترین نکته در این رابطه توی هر کشوری یا هر نقطه‌ای بحث هویت ملی هستش. از طریق این رشته علمی میتونیم ارزش فرهنگی و تاریخی و باستانی کشور رو بشناسیم و مطالعات باستانشناسی از این منظر اهمیت داره که به ما میگه که سرزمین ما از گذشته تا کنون از نظر تاریخی، فرهنگی و دانشی چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته. اما باستانشناسی کاربردی به معنای استفاده از پژوهش‌های باستانشناسی و نتایج اون در راستای حل مشکلات انسان معاصر هستش و باستانشناسی میتونه نقش بسیار سازنده‌ای در زندگی مردمان امروزی داشته باشه. باستانشناسی کاربردی به استفاده مناسب و متناسب از میراث فرهنگی و باستانشناختی با در نظر گرفتن نیازهای یک جامعه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی می‌پردازد. نیاز هر جامعه رو به رشد، رویکرد تاریخی به گذشته است تا با شناخت میراث و دستاوردهای نیاکانش راه رو برای دگرگونی و پیشرفت اجتماعیش هموار کنه. در این پژوهش به طور اختصاصی این معقوله بررسی میشه که چگونه باستانشناسی کاربردی میتونه در حوزه‌های فناوری و رسانه و منابع فرهنگی و دین نقش اساسی داشته باشه. بنابراین بحث ما دوله دو تا محور میچرخه، یکی باستانشناسی کاربردی در حوزه دین و منابع فرهنگی و دیگری باستانشناسی کاربردی در حوزه فناوری و رسانه. اما باستانشناسی کاربردی در حوزه دین و منابع فرهنگی، نمود عملی این که گفته می شود تاریخ معلم انسان هاست رو باستانشناسی به تصویر می کشه. باستانشناسی به طور عملی و با مدارک و شواهد متقن علل اتفاقهای مختلف تاریخی رو واکاوی می کنه و می تونه با تعمیم شرایط مشابه در دنیای معاصر با توجه به نمونه های گذشته مسیر آینده رو پیش بینی کنه و چه بسا مانع از تکرار اتفاقهای مشابه بشه. چنان که در دین اسلام و آموزه های قرآنی و احادیث نیز بارها به عبرتگیری و فناموزی از گذشتگان تأکید شده. در واقع یکی از روش‌های تربیتی ویژه که در قرآن و احادیث پیشوایان دینی به اون تاکید شده روش عبرت هستش. عبرت حالتی است که در اثر برخورد با اموری ظاهری و مشهود برای انسان پدید میاد و به معرفتی باطنی و غیر مشهود منتهی میشه. تشابه زندگی انسان‌ها و اقوام و ملل مختلف با همدیگه، حسابگری و اندیشه برزی و نیز تأثیرپذیری انسان مبانی این روش رو تشکیل میدن. یعنی در اثر تعامل این ویژگی ها با هم هستش که حالت عبرت پدید میاد. دستیابی به بینش بهره‌مندی از تجارب دیگران، مسئولیت نسبی از خطا و در نهایت استفاده بهینه از باقی مانده عمر از پیامدهای تربیتی و آثار عبرت هستش. از منابع عبرت میتوان به حوادث و تحولات تاریخی، سرگذشت اقوام و ملل، شگفتی‌های خلقت، حیات و مرگ تمدن‌ها، عظمت و انحطاط دولت‌ها و تجربیات خود انسان و در یک کلام دنیا و سنت‌های حاکمه به اون اشاره کرد. مثلا برای نمونه خداوند در قرآن می‌فرماید پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم، و یا در جای دیگر در سوره دیگری می‌فرماید در سرگذشت آنان درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود. بنابراین مرور بر آثار و تاریخ پیشینیان موجب کسب تجربه اون هست و انسان‌ها همیشه سعی بر این دارن که هر امری رو یک بار تجربه کنند و یک خطا رو چند بار تکرار نکنند و اگر خیلی باهوشتر باشند همون یک بار رو هم تجربه نکنند و از تجربه های بقیه استفاده کنند. برای نمونه یه بخشی از وصیت امام علی علیه السلام به فرزند خودشون امام حسن مجتبی رو اینجا من میگم. شما میفرمایند پسرم اگرچه من به اندازه همه کسانی که پیش از من میزیستن عمر نکردم، اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا بدانجا که همانند یکی از آنها شدم. پس گویا در اثر آنچه از تاریخ آنان به من رسیده با همه آنها از اول تا آخر بودم. پس من قسمت زلال و مصفای زندگی آنان را از بخش کدر و تاریکان باز شناختم و سود و زیانش را دانستم. و تعداد بسیار زیاد دیگری از آیات و احادیث که هر یک به نوعی به عبرت آموزی و پندگیری از گذشتگان برای عدم تکرار همون تجارب در آینده تأکید کردند. که در میان استفاده کاربردی از داده‌های استان‌شناختی ملل و اقوام مختلف و سیر پیشرفت و پسرفت جوامع در قیاس با همون شرایط مشابه در دنیای معاصر میتونه بسیار راهگشا باشه. که یک راه حل کاربردی برای اینم که میشه ارائه داد به کارگیری نیروی دانش آموخته باستان‌شناسی توی مدارس آموزش و پرورش هستش که میتونه کودکان و نوجوانان رو با اندیشه ها و فرهنگ های ملی آشنا کنن و با تعلیم سیر و سلوک های اشتباه گذشته همونطور که در قرآن به این مسئله تأکید شده آینده سازان بهتری برای کشور بسازن. از طرف منابع فرهنگی هر کشوری رو طیف وسیعی از هنرها و صنایع دستی، معماری سنتی و مدرن، آداب و رسوم و حتی مؤسسات اجتماعی و هنری و مردمی در بر میگیرن و بیشک و بدون تردید مردمی که نسبت به ارزش سرزمین کهن خودشون آگاه باشن راحت‌تر به باور ملی میرسن. تمرکز بر منابع فرهنگی از یک سو میتونه موجب همبستگی و وحدت فرهنگی بشه و سوی دیگر با رشد گردشگری فرهنگی گام اقتصادی موثری هم برداشته بشه. به کمک باستانشناسی میتوان به ارتباط مناطق مختلف و برهم کنش اونها در گذشته پی برد. مشترکات و ارتباط نزدیکی که بین سبکای هنری و تکنیکای ساخت ابزار توی مناطق مختلف وجود داره نمایانگر برتری و جدایی هیچ قومی از دیگری نیست و تأکید بر آموزش چنین ارکانی میتواند زمینه رو برای وحدت فرهنگی و ملی و جلوگیری از قوم‌گرایی که بسیار به وحدت ملی همین الان هم داره ضربه میزنه ایجاد بکنه. به همین منظور میشه به تقویت موزه ها پرداخت که تجلی بخش آثار فرهنگی هستن و همچنین از تجربه دیگر کشورها در زمینه ایجاد پارک‌های باستانشناسی استفاده کرد که تجربه اونها که از این نوع پارک‌ها استفاده کردن نشون میده که مهمترین و اصلی‌ترین برایند ایجاد پارک‌های باستانشناختی علاوه بر تفسیر میراث برای مردم، تولید صنایع دستی و فرهنگی مرتبط و تقویت هویت جمعی و شهری همچنین ایجاد شغل و کارآفرینی بود. اما در رابطه با باستانشناسی کاربردی در حوزه فناوری و رسانه، در حوزه فناوری و تکنولوژی باید اینو در نظر داشته باشیم که اینطور نیست که چون در دنیای معاصر بشر به حد بالایی از پیشرفت‌های تمدنی رسیده پس به لحاظ تکنولوژیکی هم فناوری‌های مورد استفاده در دوران باستان قابل استفاده در دنیای کنونی نیست. در کشورهای پیشرفته داده‌ها و یافته‌های باستان‌شناسی برای پاسخگویی به مسائل تکنیکی خاصی به کار گرفته میشه. برای نمونه هنر سفالگری، معماری، فلزکاری، نقوش سفال‌های پیش از تاریخ، کوره‌های سفالگری و فلزگری دوران باستان همه از نظر تکنیکی مورد استفاده قرار گرفتن و تجربه‌های دقیق و آموزنده‌ای رو در اختیار پژوهشگران قرار دادن. مثلا در یک مثال ساده میتونیم به این فکر بکنیم که چطور سازه‌هایی که در دوران‌های گذشته ساخته شدن، حالا چه ساختمان‌ها، چه پل‌ها یا هر نوع سازه دیگری، مقاومت بسیار بیشتری نسبت به سازه‌هایی که ما امروز داریم در برابر بلایای طبیعی دارند. آیا بهتر نیست که از مطالعات باستانشناسی در رابطه با نحوه ساخت بناها، محاسبات و مصالح و ملات به کار رفته توی اونها استفاده کرد که یک راهگشایی برای امروز باشه؟ یا نمونه دیگرش نوع معماری به کار گرفته شده در مناطق مختلف و شرایط آب و هوایی مختلف هستش. این در دنیای باستان عنصر آب و هوا نقش اصلی رو داشت در ارتباط با نوع سازه‌ای که انتخاب می‌کردن برای سکونت، که امروزه چون از چنین تجربه استفاده نمیشه درنش هدر رفت انرژی و سرمایه و وقت رو در بر داره. آقای دکتر عباس علیزاده در کتاب تئوری و عمل در باستانشناسی یک مثالی رو آوردن که من اینجا بازگو میکنم در رابطه با صنعت کشاورزی. به ساختمان سد دز اشاره میکنند ایشون که به آبیاری بیش از حد خوزستان در کشت نیشکر منجر شده و میتونه در دراز مدت برآمدهای بسیار زیانباری برای کشاورزی این منطقه داشته باشه، چون باعث میشه که حالا انباش املاح رو توی زمین ها داشته باشیم و حتی زمین برای یک نسل ممکنه که عقیم بشه. اما باستانشناسان اینو خوب میدونن که آبیاری بیش از حد خوزستان در دوران ایلام میانه و دوران ساسانی از متغیرهای بنیادی در زوال و سقوط این دوتا حکومت بود. به همین دلیل مشاوره گرفتن از باستانشناسان میتونست در اجرای برنامه آبیاری در خوزستان از یک فاجعه بالقوه جلوگیری بکنه. در واقع سوال این است که چگونه ساکنانی که 6000 سال پیش در فلات مرکزی ایران حاصلخیزترین کشاورزی رو داشتند و تا هزارها این رو نگه داشتن، امروز به چنین روزی افتاده این سرزمین که دریاچه ها رو خشک میکنیم، آب رودخونه ها خشک شدن، اهواز و خوزستان و اینها دارن توی گرت و خاک از بین میرن، آب زاینده رود بسته شده. اینها همه مسائلی هستش که قابل بررسی و پیشگیری هست. در زمین باستانشناسی کاربردی در حوزه رسانه هم من صرفا به یکی دو مثال اینجا اکتفا میکنم. همونطوری که اطلاعات نشون میده یکی از زمینه‌های آسیب رسانی که امروز در جامعه امروزی باش درگیر هستیم بحث جنگ نرم هست، یعنی اتفاقی که از طریق رسانه ها افتاده و مستقیم در یکی از اشکال خودش بحث هویت رو نشانه گرفته، هویت ملی رو نشانه گرفته، که البته تو این زمینه صحبت های خانم دکتر برومند کاملا به این قضیه منطبق بود که تو این زمینه باز هم میشه با مشاوره گرفتن از باستانشناسان در رابطه با طراحی یک نوع نرم افزار یا بازی‌های رایانه‌ای که در ارتباط با اسطوره‌های ایرانی باشن در زمینه هویت سازی برای کودکان و نوجوانان اقدام کرد. تا حالا به تفصیل خانم دکتر برومند بحثشون اینجا همپوشانی داشت با صحبت من. ببینید مثلا یه بحثی که خیلی رایج بود این بازی نهنگ آبی بود. چی بود که میگفتم آجا بخواد؟ وقتی که ما چیزی نداریم جایگزین اینها بکنیم، نباید و با زور هم نمیشود کسی رو مانع کرد که نره سراغ ما. باید یک چیزی داشته باشیم جایگزین این بکنیم. یا حتی در ساخت فیلم های تاریخی هم باز برای جلوگیری از تحریفات تاریخی و تخریب نکردن تاریخ بایسته هستش که از مشاوره باستانشناسان بهره بگیرم. یک نمونه شما اینجا مثال آوردم، توی ساخت فیلم یوسف پیامبر که چند سال پیش از تلویزیون پخش شد، یک صحنه دیده میشه که حالا تو خرید و فروش اجناس که دارن انجام میدن از سکه استفاده میکنن و حال واقعیت اینه که اصلا واقعه یوسف پیامبر از نظر تاریخی مربوط به زمانی هستش که اصلاً هنوز سکه ضرب شده اختراع نشده. اولین سکه‌ای که ضرب شده حدود 600 قبل از میلاد هست در سرزمین لیدیه در آسیای صغیر، اما واقعه یوسف پیامبر مربوط به سلسله 18 مصر و تقریبا 1380 قبل از میلاد، یعنی بیش از 700 800 سال هنوز مونده که تا سکه، ولی این اتفاقا میفته. خب اینها میشه تحریف تاریخی که حالا نمونه‌هاش زیاده، من یک نمونه رو اینجا گفتم. در یک جنبندی اگر بخوام صحبتم جنبندی بکنم، اینه که باستانشناسی کاربردی یک رهیافت و رویکرد هستش، از این رو که بحث‌ها و رویکردهای جدید باستان شناختی خلق دوباره مناسبات فرهنگی رو موجب شده. غفلت از باستانشناسی کاربردی و عملی از موانع موجود بر سر راه توسعه هر کشوری هستش. بنابراین چنین اقداماتی علاوه بر این که میتواند در راستای مسائل دینی و فرهنگی باشد، یک راهبرد هدفمند هم در زمینه ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان در واقع باستانشناسی است. و اون مشاوره نگرفتن و استفاده نکردن و کاربردی نکردن حالا رشته باستانشناسی و همه رشته های دیگر علوم انسانی در کشور ما هستش که باعث شده اصلا قابلیت این رو نداشته باشن که بخواد روشون سرمایه گذاری بشه. حالا با امید به اینکه این اتفاق برای همه رشته علوم انسانی بیفته سپاسگزارم از توجه شما.
خیلی ممنونم خانم دکتر بیسی، زمانتون رو در واقع سیف کردن، زمان ما رو در واقع 10 دقیقه فکر کنم فرصت داشتن، همچنان میتونستن بحث کنن، که تشکر میکنیم از بحث خوبشون در مورد باستانشناسی کاربردی. از آقای غفوری من دعوت میکنم که بحثشون در مورد تاریخ رسانه‌ای، من بعدش مطرح میکنم، تاریخ رسانه‌ای نسبت بین تاریخ و عکاسی بحثشون مطرح کنن. ایشون در واقع چند کتاب رو ترجمه و تألیف کردن و انتشارات سند و انتشارات آگاه از آثارشون رو منتشر کردن. تقریبا در بحث تاریخ دیدمانی جزء پیشگامانی هستن که انشالله در آینده بیشتر هم استفاده میشه از مباحثشون. بفهم
اول تشکر میکنم از دوستان و اساتید که این افتخار این عکس دادتون رو به آخر بحث من هست، نمونه ای از بررسی عملی این مسائلی که در بارش اینجا حالا به اختصار صحبت خواهم کرد.
چرا خاموش کنم؟
الان ضرورتی نداره. چون در واقع همایش یکی از سرعنوان ها شکست کلید واژه‌اش بحث رسانه هست، من مقدمه کوتاه نظری رو درباره نسبت تاریخ و رسانه اشاره میکنم بهش و بعد میرم به سراغ یکی از رسانه های عصر مدرن که رسانه دیداری هست و تأثیر عمیقی روی انتقال و ثبت تاریخ گذاشته. یعنی هست من بحث خودم رو با صحبت های یکی از بزرگترین توریسیان های حوزه مطالعات رسانه درباره نسبت تاریخ و رسانه شروع میکنم، اون هم در واقع ابراهام اینس هست. اینس با تاکید بر نقش تعیین کننده ای که رسانه ها به عنوان ابزارهای تمدنی دارن اشاره میکنه که دانش ما درباره هر تمدنی تا اندازه زیادی وابسته به رسانه های مورد استفاده اون تمدنه، به نحوی که در واقع دانش ما از گذشته تا اندازه زیادی پرسشیه که از رسانه‌های مربوط به اون گذشته داریم. بعد تو یکی از نظر بردون تو اونجا پیش میگه که تاریخ هر تمدنی تاریخ رسانه‌های اون. از نظر رسانه، از نظر اینس با این بحثی که میشه، نقطه تلاقی کار مورخان و دانشمندان علم ارتباطات یا رسانه یک مثلث پژوهشی تاریخی با یک مثلث پژوهشی تاریخی، یعنی ثبت، انتقال و تفسیر. و این یعنی که به قول یکی از شارحان نظریات اینس آقای دورهام پیترز، همه تاریخ نگاران پژوهشگر رسانه هم هستند. توی مثلث پژوهشی که بهش اشاره کردیم که متشکل از ثبت، انتقال و تفسیره، مهمترین کارمایه پژوهشی مورخان قرار داره، یعنی چیزی که بهش میگیم توی ادبیات پژوهشی تاریخ بهش میگیم سند یا اسناد، و مجموعه از فرایندهای ارتباطی در خلق و بایگانی این اسناد دخیلند. چون که بازم به تعبیر صریح اینیس، این گزینش رسانه هاست که ثبت تاریخی و انتقال اون رو ممکن میکنه. تا قبل از انقلاب دیداری شنیداری که در تاریخ رسانه و در فناوری های ارتباطی اتفاق افتاد، خب ما تکلیف گفتمان مکتوب با انتقال تاریخی مشخص بود. ما تاریخ نگاری یا تاریخ نویسی به چیزی میگفتیم که آمدانه و آگاهانه میخواست مجموعی از وقایع و رخدادها یا دیدگاه‌ها درباره گذشته رو به نسل آینده منتقل کنه و اون چیزی که بهش بگیم سند ناخودآگاهانه یا غیر تعمدی از یک واقعیت کمتر وجود داشت، هرچند وجود داشت تو شعر، توی ادبیات، توی بقیه اسنادی که نسبت در واقع غیر مستقیم‌تری با وقایع تاریخی یا واقعا به سبت انتقالش برقرار می‌کنیم وجود داشت. اما بعد از انقلاب دیداری و شنیداری و ظهور رسانه‌های صوتی و تصویری جدید با پدیده مواجه میشه که بهش میگن اثرات غیر تعمدی وقایع یا ثبت اثرات غیر تعمدی وقایع. یعنی رسانه تونسته عرصه‌ای رو برای انواع و اشکال جدیدی از تاریخ ایجاد کنه که تا الان جایی در تاریخ نگاری نداشتن و در واقع به صورت ناخودآگاه و به شیوهی متفاوت از روش شناسی ها و گفتمان رسمی تاریخ نگاری تا حد خیلی زیادی تاریخ رو منتقل میکنه. یکی از انواع خاص اسناد تاریخی که تو این انقلاب رسانه‌ای پدید اومد عکس ها بودن و پس از این انقلاب رسانه‌ای، انقلاب دیداری یا انقلاب عکاسیک فوتوگرافیک رولوشن، ما اساسا با مجموعه از گزارش ها و روایت ها از گذشته روبرو هستیم که معادلی در گفتمان نوشتاری ندارن. یعنی اینطور نیست که ما بگیم این مثلا تاریخ مکتوب فلان واقعه، این هم مابزه های دیداری و تصویری یا عکسیش هست. گاهی اساسا وقایعی هستن که فقط و فقط به صورت دیداری و در قالب عکس ثبت شدن و مابزه های نوشتاری ندارن و این چالش بزرگیه که برای روش شناسی در واقع تاریخی ایجاد شده. این ناخدا بودن ثبت تاریخی هم تو گفتم در واقع صرفا پیامد این انقلاب دیداری شنیداری نبود و در اصل اون سلطه گفتمان نوشتاری هم وجود داشت، اما بعد از این انقلاب شتاب خیلی بیشتری با خودش گرفت و در حجم غیر قابل مقایسه‌ای افزایش پیدا کرد. یکی از این در واقع دلایل این امر، این در واقع ثبت ناخودآگاهانه تاریخ، ثبت ناخواسته تاریخ خصوصا در رسانه عکاسی، اینه که این رسانه های جدید دغدغه بیشتری برای ثبت واقعیت به منظور مصرف توی زندگی روزمره داشتن. یعنی ما تا قبل از در واقع شکل‌گیری رسانه های صوتی، رسانه های تصویری، واقعیت معمولا واقعیتی که خصوصا در جای دیگری دور از دسترس زمانی و مکانی مسئولیت میگرفت، مصرفیش برای منی که مثلا در تهران هستم، اتفاقی که ممکن بود در خراسان یا سیستان بیفته، مصرف فعلی نداشت. چرا؟ چون در واقع اولا داشت فاصله زمانی و مکانی من ماندن باعث این میشد که خیلی به تعبیر ساده اون واقعیت برای من بیات بشه و بعد تأثیر چندانی هم روی زندگی من داشت، چون اساسا بقیه در واقع حالا تکامل نیافتگی یا شکل خاص سنتی ساختارهای ارتباطی دسترسی به واقعیت‌های دوردست رو برای ما بلا موضوع میکرد. اما با در واقع این دگرگونی توی ساختار ارتباطی، مصرف واقعیت در زندگی روزمره برای خودش جایگاه خاصی رو پیدا میکنه. یعنی به مرور در واقع واقعیت کنونی که برای مصرف کنونی ثبت میشد، خود به خود کاربرد به صورت ناخودآگاهانه بعدها کاربرد تاریخی هم پیدا میکنه و تبدیل به یک آرشیو میشه. اما گفتمان تصویری یا گفتمان بصری صرفا به دوره عکس محدود نمیشه. ما قبل از انقلاب پیشا عکاسیک، قبل از دوران تصویری پیشا عکاسیک، گفتمان بصری اونجا محصولات و عناصر دیداری خودش رو داشت. در دوره رنسانس خصوصا ما می‌بینیم که نقاشی‌های تاریخی زیادی برای به منظور بازسازی یک دوره تاریخی و مختصات اون ایجاد می‌شدن، اما خلق می‌شدن. اما در دوره عکاسی ماهیت و سرشت این اسناد بصری دیداری و این ثبت‌های تصویری تاریخ متفاوت میشه. اون چیزی که عکس رو از دیگر اسناد بصری پیشا عکاسیک، اسناد دیداری پیشا عکاسیک متمایز میکنه، یک نکته بسیار مهم است. نکته‌ای که بهش میگن در واقع امکان تشخیص مستقیم ردپای امر واقع. یعنی ما مستقیما در عکس با خود امر واقع مواجه هستیم، نه مدلولی که جایگزین اون هست و ما رو با واسطه به امر واقع میرسونه. به چه معنا؟ به این معنا که شما وقتی در یک متن نوشتاری میخونید سلطان محمود، وقتی میخونید ناصرالدین شاه، به ذهن شما خطور نمیکنه که این ناصرالدین شاهی که اینجا نوشته شده همون ناصرالدین شاه است. نیروی تخیل شما رو تحریک میکنه، اما هیچگاه این در واقع خلط برای شما و برای اون مخاطب دیگه ایجاد نمیشه که این خود ناصرالدین شاه است. ولی وقتی عکس ناصرالدین شاه رو میگیم این خود ناصرالدین شاه، به این معنی است که ما رد پای امر واقع رو مستقیما تشخیص میدیم و نوعی عینیت به وجود میاد که در نگاه نخست اطمینان خیلی زیادی بهش داریم. علت این نوع در واقع عینیت عکاسانه در مقایسه با دیگر تصاویر پیشو عکاسیک رابطه نشانه‌ای خاصیه که بین موضوعات حاضر در عکس و مصادیق بیرون از عکس وجود داره. این رابطه نشانه‌ای رو چارلز سندرز پیرس بهش میگه که دلالت ایندکسیکال، یا توی تعبیرایی که برای فارسی مدلی که براش گذاشته میشن دلالت نمایه‌ای و شاخصی میگن، به این معنا که نوعی تناظر یک به یک تشخیص پذیر بین سوژه داخل عکس و سوژه بیرون از عکس وجود داره و این یعنی نوعی اطمینان خاطر برای مخاطب عکس در مورد عینیت اون و راستگویی و صداقتش. اما چرا این اطمینان خاطر وجود میاد؟ چرا عکس واجد همچین خصیصه‌ای در قیاس با بقیه اسناد دیداری پیشا عکاسیک است؟ علت این امر و علت این اعتماد ما به عکس ها اون چیزیه که بهش میگیم ثبت مکانیکی واقعیت، ثبتی که بدون واسطه تخیل انسانی در عکس ها صورت میگیره. نقاشی به هر نقاشی، گراور، هر شکل دیگری، نمیدونم حکاکی، هر شکل دیگری از تولیدات گفتمان بصری پیش از عکاسی همه در معرض در واقع تحریف تخیل انسانی بودن، یعنی این اعتقادی که هست. اما با شکل‌گیری عکاسی همه در واقع شعار خود مخترعان عکاسی هم این بود که تخیل و هنر به کنار رانده شده، یعنی امر مستند بر امر هنری تفوق پیدا کرده و ما با چیزی مواجه میشیم که بهش میگیم محاکات بدون تخیل. محاکات به معنای گرتبرداری از واقعیت بود، تقلید بود، میموسیس. اما توی عکس در واقع محاکات بازآفرینی واقعیت به اتکای ذهن هنرمند بود، اما محاکات بدون تخیل عکس رونوشت برداری از واقعیت، رونوشت برداری بی کم و کاست از پدیده هاست و نه بازآفرینی تخیلی اونها. بازآفرینی اونها به مدد تخیل، یعنی ذهن هنرمند، ذهن عکاس کمترین نقش رو در شکل‌گیری این واقعیت ها داره. این تصور از عینیت مترادف با همون آموزه روش شناختی بود که توی معرفت شناسی پوزیتیویستی ترویج می شد و باعث شد که تلقی از عکس به این صورت باشه که اون رو به عنوان اندام مصنوعی و حافظه غیر بیولوژیکی تلقی کنن که از حافظه انسانی بسیار مطمئن تره. حاصل این تلقی نوعی تجربه گرایی بود که به نظر در واقع نظری پردازان ابتدایی عکاسی و نظر پردازان پوزیتیویستی این حوزه از تحریف ذهن انسان در امان بود. در اینجا و در رابطه با عکاسی ما با این شکلی از ایده تجربه گرایانه روبرو هستیم که میتونیم بهش بگیم تجربه گرایی دیداری. این تجربه گرایی دیداری بیش از هر چیز حاصل نوعی اطمینان هستی شناختی از بابت وجود سوژه در یک زمان و زمان و مکان مشخص، منظور سوژه عکسه. و شعار این نوع تجربه گرایی این بود که دیدن باور کردن است و یا در بیان عام‌ترش میگفتن هر عکس به هزار کلمه میارزه. در واقع میتونیم بگیم بیش از این که این نوعی تجربه باشه، نوعی باز تجربه بی‌واسطه گذشته بود. یکی دیگه از عواملی که در واقع این انگاره رو تقویت میکنه گذشته از در واقع سوژه و خود عکس، مربوط به مسئله ثبت و راوی هست. راوی در واقع دیداری، ما راوی نوشتاری داریم در گفتمان مکتوب، اما اینجا راوی دیداری هستیم. اون انگاره‌ای که در رابطه با این راوی دیداری مهم است، انگاره ثبت سریع هست که ناشی از اطمینان ما از حضور مستقیم خود راوی در متن حادثه هست، حادثه‌ای که ما تصویرش رو داریم می‌بینیم. دو نوع حضور رو ما در عکاسی در رابطه با واقعیت باش مواجه هستیم، یکی حضور بیننده که در عکس‌های تاریخی بیش از هر جای دیگه خودش رو نشون میده، یعنی منی که عکس رو می‌بینم با مشاهده یک عکس احساس حضور در متن تاریخ رو می‌کنم. وقتی یک عکس از مشروطه می‌بینم، از انقلاب اسلامی می‌بینم، از جنبش نفت می‌بینم، خودم رو در اون متن، در متن اون، در واقع در بافت اون رویداد تاریخی احساس می‌کنم. و بعدی حضور راوی هست. مطمئنم که این عکس رو از اینجا، از این واقعه، از این شرایط یک
راوی حاضر در صحنه که مستقیما خود واقعه رو شاهدش بوده ثبت کرده، نه راوی که با واسطه از شخص دیگری اینها رو شنیده. در واقع حضور ناظر نوعی روایت اول شخص از واقعیت رو ارائه میده که به تعبیر گرانبرگ متضمن واقعیتی عینی تر از اون واقعیت متعارفه. در اینجا عکس در واقع تبدیل میشه به ابزاری برای بازگردانی امر غایب و از دست رفته که حس حضور بلواسطه در بافت وقایع رو به مخاطب میده و نوعی این همانی بین تصویر و مصداق رو متبادر میکنه. همین پیوستگی تصویر به موضوع یا مصداق باعث نوعی مرجعیت اسنادی فوق‌العاده بیمانند و اطمینان بخش برای عکس توی عرصه تاریخ نگاری شده و زمانی فوتوهیستوری ها تاریخ های عکاسی و تاریخ های مصور بخشی از در واقع منابع اصلی عامه باسواد غرب رو خصوصا برای دستیابی به گذشته و فهم گذشته فراهم میکردن و چیزی که این مرجعیت اسنادی رو مؤکد میکرد بدبینی بود که نسبت به نیرنگ ها و فند های زبان و بیان شفاهی توی عکس ها توی گفتمان مکتوب ذاتی برخورد ما با این متون شده بود. از مدت ها بود که خیلی وقت ها بود لااقل از اوایل سده بیستم که ما نسبت به متن، نسبت به دستانداز های زبان، نسبت به تحریفاتی که ممکنه زبان درباره شناخت ما از گذشته و اساسا معرفت ما از واقعیت ایجاد کنه بدبین بودیم. اما عکس اومد تو این بدبینی رو در واقع زاید از این بدبینی استفاده کنه به نفع خودش و خودش رو روایت موثق‌تر و قابل اطمینان‌تری از گذشته ببینه. این چیزی که تا اینجا بهش اشاره کردیم در واقع نوعی اطمینان خام و ابتدایی به راستنمایی عکس ها بود، نوعی انگاره بود که در زیر همون در واقع در زیر همون اسطوره های بقیه اسطوره های عینیت که الان خیلی به بار پرسش گرفته شدن قرار می گرفت و اون چیزی که در متن این در واقع اسطوره عینیت و این اعتماد خام به عکس ها وجود داشت قفلت از چیزی بود که بهش میگن ایدئولوژی دوربین یا ذهنیت دوربین، که در واقع دوربین در اینجا به صورت مجاز داله بر خود عکاس و چشم عکاس و ذهن او هست. اما عکس به عنوان سند تاریخی من دیگه بحثم خیلی طولانی نمی کنم و میرم به سراغ خود عکس. این راستنمایی عکس ها که توی تلقی ما از عکس ها و نسبت اون با واقعیت و تاریخ خیلی جا افتاده مخاطراتی رو داره. این مخاطرات در واقع تا بخش زیادی عمومی هستن، یعنی در نظریه عکاسی به اونها پرداخته شده و صرفا اختصاص به عکس های تاریخی ندارن. ملاحظات نظری و انتقادی هستن که بی درباره نسبت عکس با هر واقعیت و نسبت عکس با واقعیت گذشته مشترک هستن و در مورد هر دو میتونه موضوعیت داشته باشه و مشترک باشه. اما در رابطه با در واقع عکس های تاریخی من دو تا مخاطره رو که اینجا باید همیشه در مواجهه با عکس‌ها و این عکس‌ها بهش توجه داشته باشیم اشاره می‌کنم. یکی وابستگی عکس به بافت هست و دیگری از دست رفتن، یکی وابستگی عکس به بافت هست و دیگری فقدان دیرند. من چند دقیقه وقت دارم؟
10 دقیقه.
وابستگی عکس به بافت به چه معنا هست؟ به این معنا هست که تصویر به طور عموم و خصوصا عکس یک سند خاموشه. به قول گرانبرگ باز هم تصویر بیشتر تلقین میکنه تا اینکه بخواد شرح بده و بدون زبان اساساً و ذاتاً مبهمه و ما برای اعاده معنای یک عکس چون که در عکس حاضر خواهیم دید نیاز به بافت داریم و اگر بافت تاریخی اون عکس، بافت فرهنگی تولید خصوصا اون عکس از بین رفته باشه کاری با بافت فهمش نداریم که اون خودش جزئی بخشی از تاریخ فهم یک عکس میشه. اگر اون بافت فرهنگی تاریخی تولید عکس از بین رفته باشه گفتمان‌های مکتوبی که عکس در اون محاط میشه، گفتمان تاریخی که عکس در اون محاط بر خود عکس هستن از بین رفته باشه، عکس خاموشتر از همیشه و گمتر از همیشه در برابر ما ظاهر خواهد شد. نکته دیگری که درباره عکس در واقع نقصان عکس در کاربرد تاریخیش باید بهش اشاره بکنیم فقدان دیرند هست یا امتداد در زمان. تعبیر چه بارت تعبیر زیبایی در این باره داره، میگه سکون شیفتگون یا سوگناک عکس در دل یک جهان متحرک. ما این امتداد رو، این امتداد زمانی رو در روایت مکتوب خیلی راحت احساس میکنیم. اول اینجوری شد، بعدش اونجوری شد، سپس اونجوری شد و در نتیجه اینجوری. یعنی ما از سال 23 هجری مثلا میریم تا سال 45 هجری راحت برآمدن، ظهور، درگذشت، جنگ و همه اینها رو درک میکنیم و در یک پیوستار زمانی میفهمیمش. اما عکس چطور؟ عکس با اینکه مجموعه متراکم و فشرده‌ای از جزئیات رو در هر عکس میتونیم مشاهده کنیم، اما این ایراد بزرگی داره که هر چقدر هم به صورت پیوسته منسجم و با فواصل زمانی کوتاه ما از یک رخداد یا یک فضا و منظره تاریخ عکس بگیریم، باز هم در نهایت با لحظه‌های منفرد و از هم گسسته‌ای مواجه هستیم که هیچ پیوستار زمانی یا روایی رو ایجاد نمی‌کنه. همونطور که گفتم، این حتی در مورد مجموعه عکس‌های خیلی زیاد هم که یک واقعه رو پشت سر هم به نمایش می‌کشن صدق می‌کنه. اون چیزی که در روایت مکتوب تاریخی بیشتر از هر چیز محوریت داره، رشته و پیوند علی یا همون ارتباط علی و علت و معلولیه که خودش رو در قالب توالی زمانی پدیده‌ها به ما نشون میده و ما میتونیم اون رو درک کنیم. روایت مکتوب روش‌شناسی خاص خودش رو برای فهم این در واقع به تصویر نشون دادن این توالی زمانی و فراهم کردن امکان فهم خود اون بس و پرورش داده. حالا هرچند ممکنه این روش‌شناسی هنوز از نظر تاریخ منظر تاریخ نگاری انتقادی و تاریخ انتقادی تکامل نیافته و ناقص باشه، اما نقد عکس در حوزه تاریخ هنوز برای جایگذاری زنجیره علیت در روایت عکاسی که از تاریخ ها تمهیدی نیندشیده و شاید احتمالاً در واقع هیچگاه عکس این توانایی رو برای به تصویر کشیدن در واقع امتداد زمانی در خودش به دست نیاره، یعنی اساساً به دست نخواهد آورد و این نقصان ذاتی عکس هست در روایت در کاربرد تاریخ نگارانش. نکته خاص دیگه ای من در این باره لازم نیست که حالا اینجا بگم، اما برای اینکه در واقع این مسائلی رو که این دوتا ایرادی رو که گفتم، این مسائلی رو که توی عکس گفتم بهتر بتونم روش حالا یه صحبت کوتاهی کنم، اینجا این عکس ها رو به نمایش بذارم. اگر برق هم خاموش کنم که یه خورده بهتر ببخشید.
پشت این کمود هست، پشت اون کمود جلو کنار در
دست شما در نکنم. این بحث در واقع فقدان امکان امتداد زمانی روایی در عکس چیزیه که باعث توی بحث فیلم و تاریخ و عکس و تاریخ خیلی مطرح شده و از این حیث قائل به نوعی برتری برای فیلم در قبال عکس میشن، اما اون هم گفتمان فیلمی در کنار گفت در برابر گفتمان عکاسی هم نقایص خاص خودشون رو داره که حالا مجال طرحش اینجا نیست. خب ما اینجا میخوایم اول بگیم که در واقع اینو نشون بدیم که عکس علاوه بر همه عناصر محض دیداری که در نگاه اول با اون تعامل می‌کنه یک تصویر خاموش است. چیزی که ما اینجا می‌بینیم خب یک تاریخ خونده‌ای که کمی سواد بصری هم داشته باشه، اما اول می‌فهمه که خب این عکس عکسی است مربوط به دوره قاجار، نوع پوشش نمی‌دونم اون فعالیت اقتصادی کنش اقتصادی که توش داره صورت می‌گیره و بقیه المان‌های بصری که ما توی می‌بینیم همه به ما نشون می‌ده که خب این عکس مربوط به تاریخ و گذشته است. روحانی رو می‌بینیم، شکل خاصی از فروشندگی دوره گردی و مجموعه از عناصری که شاید در واقع چیزی بیشتر از خودشون دیگه به ما نگن. ما هیچ برداشت خاصی از این عکس نمیتونیم فعلا داشته باشیم.
تهران نیست اینجا؟
چرا تهرانه؟ دوره قاجار
است. فروش نیست، فروش کسبی به همین صورت بوده.
نه حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. همون ببینید مجموعه ای از حدسا، این اون بافت فرهنگیه که در واقع خانش عکس رو امکان پذیر نمی‌کنه. به قول گرانبرگ تو این کتاب توی نقلایی که حالا اینجا البته اشاره نکردم، عکس بیشتر به درد تولید پیش تصورات ما از واقعیت می‌خوره تا در واقع بشه. حالا ما این عکس رو می‌بینیم که در واقع اگه بخوایم بهش رفرنس بدیم و نمی‌دونم بهش اشاره بکنیم چیز خاصی به ما نمیگن. یکی روحانی ممکنه در دوره قاجار که نمی‌دونیم کدوم دوره هست، الان عکس به ما نمیگه کدوم دوره هست، نمی‌دونم اون آدمای دورهش چه پوششی ممکنه داشته باشن. و یه سری اطلاعاتی که جزئی هستن اما نمیدونیم باید اینها رو چجوری مدیریت کنیم در متن روایت تاریخی. اون عکس بعدی رو
میخوام.
چون
که دست
محمد
هست
ترازوی. حالا اینجا این عکس رو نگاه میکنیم. خب اینجا ما به عکس یک بافت داده شده. من عمدن یک کارپستال رو انتخاب کردم که اون بعد رسانه‌ایش در واقع مضاعف شده باشه.
عکس معمول دوره مشروط است.
بله بله. عکس وقتی در واقع چیز میشه، عکس وقتی تبدیل به کارپستال میشه خودش یک بار رسانه‌ای مضاعف دیگه اینجا میگه و این چیزی که ما باهاش مواجه هستیم یک کارپستال هست. اون بالای تصویر رو نوشته الکاسب و حبیب الله، یک
گزاره برای معنابخشی به عکس.
بعدش میگه که آقا سید محمد رضا روضه‌خان کاشی که برای ترویج کسب مشغول انار فروشی شده و دقیقاً این کپشن فرانسوی کارت پستال هم بازنویسی و ترجمه همون کپشن فارسی است. خب ما اینجا در واقع یک بافت برون قاب، چیزی که بیرون از قاب عکس وجود داره، داره عکس رو برای ما معنادار میکنه. خب میگه که این آقای سید محمد رضا روضه‌خان هست، سید محمد رضا روضه‌خان کاشی که است، آقای سید محمد رضا بدیع المتکلمی، پدر جناب آقای جواد بدیع‌زاده، خواننده معروف همین عصر خود در واقع دوره معاصرمون که اون شد خزان گلشن آشنایی، اینها جزء ترانه‌های معروفش است.
یک نکته پیشتر بگم، ایشون انارفروش نبوده، انارفروشی کوشش تبلیغات و فعالیت سیاسی شون بود.
حالا
به دختر ایشون به من
بعد حالا میخوام عرض کنم خدمتتون.
کپشن در واقع عکس داره به ما میگه که ایشون برای تبلیغ در واقع کسب حلال شروع میکنه، میره و انارفروشی میکنه برای ترویج در واقع کسب حلال. اما شیخ مهدی شریف کاشانی توی کتاب همون خاطرات معروف واقعیات اتفاقی در روزگار میگه که سید محمد رضا روضه‌خان از بابت اینکه از کسی توقع و طمعی در امور معیشت نداشته باشد، اما ایامی که روزه ندارد به انارفروشی اشتغال داره و این انارفروشی رو به خاطر زهدپیشگی آقای سید محمد رضا روضه‌خان میدونه که در برابر وظیفه خواهی خیلی از اون زهدنمایان دروغین اون دوره، زاهدنمایان دروغین اون دوره، از دولت شهریه نمیگیره و خودش رو به کسب حلال میاره. این چیزیه که در واقع تفاوت داره با اون چیزی که روی کارت میبینیم. شریف کاشانی میگه که اون واقعا انار فروشه، اون ایامی که روزه نمیخونه و درآمدی از روزه خانی نداره رو به انار فروشی میاره. اما این دوتا روایت تا اینجا، دوتا باف برای معنا بخشی به عکس. اما روایت بعدی چیه؟ روایت بعدی روایت خود آقای سید محمد، خود آقای سید جواد بدیع‌زاده است که میگه که پدرش در واقع از آزادی خواهان پرشور و از اعضای انجمن مشروط خواه بنی سادات بنی فاطمه بود که برای ابلاغ پیام علمای نجف در مورد مبارزه با محمد علی شاه، اینجا باز یه اطلاع بافتی دیگه میگه که این در واقع بعد از دوره استبداد صغیر هست. خود عکس به ما نمیگه هیچی، میگه که در واقع برای تبلیغ آرمان‌های عشق محمد علی شاه و مبارزه با و برای آرمان‌های مشروطیت و مبارزه با محمد علی شاه به کسوت انار فروش در میاد تا به صورت غیر مستقیم در واقع به ابلاغ نامه مراجع نجف بپردازه و یکی از وعاظ و شعرهای سرشناس هم که از وابستگان خود سید محمد رضا بود یه قصیده بلندی در وصف انار سرود تا در ذهن در واقع فروش انار و تبلیغ مشروطیت اون رو بخونه و توجه مردم بیشتر بتونه جلب کنه، که ابیاتی رو در دفاع از مشروطیت و تشویق مردم به انقلاب هم در متن همین قصیده اناریه خودش گنجونده بود. خب این از این که در واقع یک سند خاموش هست و خیلی چیزی زیادی درباره خودش نمیگه و اینجا گفتمان نوشتاری و گفتمان بصری مکمل همدیگه میشن و این بسا که گفتمان بصری در واقع بیشتر وامدار گفتمان دیداری بشه. اما در این حال ما هنوز هم در واقع در نهایت با ملاک‌ها و معیارهایی که گفتمان دیداری ما رو در با ملاک‌ها معیارها و داده‌هایی که گفتمان نوشتاری در اختیار ما قرار میدن به قضاوت درباره یکی از محصولات صنعت دیداری که واقعیت تاریخی رو هم ثبت کرده میپردازیم. اما نکته دیگری هم که در واقع در رابطه با این عکس، در رابطه با این عکس و کلیت عکس ها میشه بهش اشاره کرد و اینجا این مؤکدش میکنه، همون بحث در واقع گفتیم که علیت تاریخی و مسائل برونقاب و در واقع امتداد زمانی است. شما در این عکس قبل، بعد، نمیدونم یا حتی درست چند ثانیه بعد رو دیگه نمیفهمید، متوجه نمیشید، چیزی به ما نمیگه. یک ثبت، یک لحظه آنی هست در زمان که اون لحظه آنی در زمان ارزشش برای تاریخ نگار
ای بسا گاهی اوقات کمتر از اون چیزی باشه که میتونیم تصور کنیم و گاهی اوقات خیلی بیشتر از اون چیزی که شاید در نگاه اول به نظر بیاد. اما به هر حال اون در واقع نتیجه ای رو که میخوام ازش بگیرم این هست که ما باید در برخورد با چنین عکس‌ها یکی از راهکارهای روش‌شناختی که داریم اینه که باید اطلاعات دیداری محض در عکس و تداعی‌های ناشی از اون رو که یک نمونه شو دیدیم از هم منفک کنیم و از طریق خود در واقع این عناصر دیداری از طریق ارجاعشون به فرهنگی گسترده‌تری که در زمان تولید عکس و بعدها در زمان خانش اون عکس وجود داشتند معنادارش کنیم. این عکس در زمان تولیدش مجموعه از دلالت رو در زمانی که منتقل میشه به صورت کارپستال به عنوان یک پیام تبلیغی برای مشروطیت بین در واقع مردم خود مشروط خواهان ایرانی یک معنا داره، وقتی که تبدیل به کارپستال فرانسوی میشه برای یک بیننده فرانسوی در اونجا مجموعه از دلالت های دیگه ای رو داره که اینها همه بخشی از تاریخ در واقع خانش این عکس ها هستن. یعنی استفاده از عکس در تاریخ نگاری خودش یک تاریخ خانش داره، یک تاریخ تولید داره و مجموعه از عوامل دیگه ای هستن به این شکل که ما باید اینها رو با بهره گیری از خود نظریه عکاسی درباره بازنمایی واقعیت در عکس و با استفاده از نظریه تاریخ، یعنی تئوری تاریخی یا هیستوریکال تئوری که در مفهوم بازنمایی به هم میرسن، بازنمایی عکاسانه، بازنمایی تاریخی و در نهایت بازنمایی عکاسانه تاریخ به هم میرسن، از طریق همکاری میان رشته اینها بتونیم یک روش شناسی مناسب و نیرومند برای درک عکس‌ها در تاریخ و استفاده مؤثرتر از اونها فراهم ببینیم که هنوز در واقع این خلأ وجود داره و مورخان عکاسی، فوتو هیستوریان ها و نظری پردازان این حوزه دارن تلاش‌های زیادی رو میکنن تا بتونن به همچین روش شناسی لااقل به صورت اولیه و خامش برسن.
خیلی متشکرم آقای فخوری، محقق و پژوهشگر در حوزه تاریخ و رسانه. من به هر حال بله ارتباط داشت با اون همایشی که در واقع حضرت علی برگزار کردیم در انجمن ایرانی تاریخ. من بحث خودم رو خیلی مختصر سعی میکنم ارائه بدم برای اینکه بعضی دوستان ساعت 5 یه قرارهایی دارن. بحثی که من قرار بود که در موردش بحث کنم،
خواهش کنم
در مورد کنشگری رسانه‌های سنتی و مدرن در انقلاب مشروطه است. یعنی ما وقتی که از انقلاب مشروطه صحبت می‌کنیم به عنوان یک اتفاق جامعه شهری می‌بینیم که و یک انقلاب در واقع مدرن در جامعه ایران برخلاف کودتا، قیام، شورش و همه مفاهیمی که در دوره پیشا مدرن وجود داشت، این انقلاب شهری عمدتا از رسانه‌های سنتی و مدرن در کنار هم استفاده می‌کنه. تلقی من از رسانه اینه که هر آنچه که می‌تواند به انتقال یک پیام کمک کنه یک رسانه است. یعنی اگر ما نگاه کنیم به سبک کوزه‌گری در دو قرن پیش با الگوی ساخت ظروف در امروز ایران، در واقع به ما یک پیامی رو انتقال میده. ولی مفهوم من در اینجا اینها نیست، اگرچه اینها هم رسانه هست. منظور من سه ساختار جامعه شهری ایران قبل از انقلاب مشروطه است که هر کدوم یک رسانه بودن. یکی از این رسانه ها بازار هست. بازار به عنوان رسانه اجتماعی فعالیت میکرد، یعنی که از طریق انتقال روزنامه‌های مختلف خارج از کشور مثل حبل المتین، ثریا، پرورش و روزنامه‌های از این دست، اختر، قانون، حتی فرض فرمایید مثلا خیلی از این شبنامه‌ها و همینطور سیاحت‌نامه‌ها را از طریق بار تجار منتقل می‌کردن. از طرف دیگه ما بخش از این تجار می‌بینیم که اولین انتقال دهنده تزیینات مدرن هستن به جامعه ایران. از جمله امین‌الزر اولین کسی است که در واقع لوستر یا لوستر رو در واقع وارد جامعه ایران میکنه و اولین مشتری اون دربار هست. شاید نوربرت الیاس این بحث رو در مورد فرایند متمدن شدن از دربار وقتی مطرح میکنه به نظر میرسه که جامعه ابتدا از اون بالا شروع میکرده به تحول و تطور. من فکر کنم که در واقع بازار رو در اینجا به عنوان اولین رسانه اجتماعی مد نظر قرار بدیم که هم در انقلاب مشروطه نقش ایفا میکنن، هم در واقع در خاطرات عبدالله بهرامی به خوبی در مورد اینکه چه کارهایی، چه حمایت‌های مالی انجام می‌دادن در یکی از تحولات مهم جامعه یا به نام انقلاب مشروطه، و اینکه در واقع سعی می‌کردن که از گروه‌های مختلف اجتماعی حمایت کنن. حجره‌های بازرگانان در تهران دقیقاً محلی بود برای خوانش روزنامه‌ها و شبنامه‌ها به طور در واقع عمومی، به این معنا که یک باسوادی می‌رفت بالا یک منبری و شروع می‌کرد به خواندن، و بقیه هم در واقع سعی می‌کردن که این روایت رو گوش بدن، به خاطر اینکه به هر حال بنابر گزارش‌های تاریخی ما در دوره آستان انقلاب مشروطه حداکثر 5% جامعه شهری تهران باسواد بودن، یعنی 10% جامعه شهری داشتیم و از این 10% جامعه شهری 5%شون باسواد بودن. به نظر می‌رسه که این رسانه یک رسانه شنیداری بیشتر بوده، یک رسانه شفاهی بوده تا یک رسانه مکتوب. بنابراین در رسانه اجتماعی عمدتاً نقش رسانه شنیداری، نقش بازار خیلی خیلی پررنگ است. در مورد رسانه دینی که مسجد خیلی نقش ایفا میکنه و یکی دیگر از ارکان مهم جامعه شهری است، ما بسیاری از روایت ها را شنیدیم، نقش علما در انقلاب مشروطه، نقش منبر، نقش رسانه مسجد در انقلاب مشروطه، مکرر در روایت های مختلفی بحث مطرح شده و این در واقع دین رو رسانه‌ای کردن یا رسانه رو دینی کردن به هر حال هر کدوم میتونه مؤثر باشه. یکی دیگه از رسانه‌هایی که در این دوره مطرح رسانه ارگ هست که در واقع روزنامه‌های خاص خودش رو داره. به نظر میرسه که ارگ سعی کرده که به تدریج، اگرچه این سه رسانه اجتماعی است، دینی و سیاسی در ارتباط با هم بودن، ولی هرچی به انقلاب مشروطه نزدیک میشیم میبینیم که بین بازار و مسجد یک نسبت جدیتری پیدا میشه و در مقابل ارگ قرار میگیره. این تطور در واقع در مفاهیم و انتقال معانی که سعی میکنه ارگ به جامعه انتقال بده خب مشهوده، یعنی ارگ سعی میکنه که آنچه که رسانه اجتماعی و رسانه دینی ایفا میکنن رو خونسا کنه. منظورم ساختار قدرت، اون ساختار قدرت و روزنامه هایی که در
روزنامه هایی دولت
ارگ. خب ببینید ارگ در واقع یک ساختار سیاسی است، این انتقال پیامی که به جامعه میده انتقال پیام متفاوتی است، یعنی سعی میکنه که مثلا در قالب عدل مظفر انتقال پیام بده، در دوره های قبلی سعی میکنه که در واقع اون پیام ها رو نشنوه. به هر حال نقش ارگ به عنوان یک ساختار سیاسی و به عنوان یک ساختار رسانه‌ای کاملا مشهود است. ما روزنامه های دولتی رو کمترین انتقاد رو در واقع درشون نمی‌بینیم، ولی روزنامه حبل المتین خیلی خیلی جدی‌تر در مورد وضعیت اقتصاد و ورشکستگی اقتصادی ایران روایت های متعددی رو به جامعه انتقال میده. در مورد خود ارگ از جمله به طور مشخص مثلا در مورد ناصرالدین شاه ما بحث کنیم، ناصرالدین شاه خودش پیشگام عکاسی است در ایران، یعنی اساسا کسی که عکاسی رو وارد ایران کرده و شروع کرده از خود حرمسرا به عکس گرفتن و این رسانه رو در واقع داره عمومی میکنه در جامعه ایران، خود ناصرالدین شاه است و بعد در جامعه هم به تدریج پررنگ‌تر میشه این وضعیه. خب این چه تأثیر بر توسعه اجتماعی و سیاسی داره اگر ما بحث رسانه‌های مثل بازار و ارگ رو مشخصا مطرح می‌کنیم؟ اولین تأثیرش اینه که جامعه رو از اون حالت کامیونیتی یا اجتماع به سمت جامعه پیش می‌بره. به نظر میرسه که رسانه‌ها در توسعه همبستگی اجتماعی و انسجام اجتماعی از وضعیت یک اجتماع هست، گروه‌های واگرا در درون یک جامعه حالا شهری و یا روستایی به سمت گروه‌های همگرا پیش می‌بره. ما این رو در هر چه نزدیک می‌شیم انقلاب مشروطه جدی‌تر می‌بینیم، به طوری که حتی بعضی از متفکران معتقدند که جنبش تنباکو آغاز شکلی افکار عمومی در ایران هست، یعنی اینکه ما تا اون موقع یک فتوای که بتونه در واقع جامعه رو به حرکت در بیاره، به یک انسجامی در واقع منجر بشه نداشتیم و جنبش تنباکو آغاز این حرکت هست که در واقع سعی کرده که حوزه عمومی رو به تدریج تقویت کنیم. اگر چه اون حوزه عمومی و معنی حوزه عمومی که ما امروز ازش اسم می‌بریم نیست، ولی به هر حال این جامعه داره به سمت همگرایی جدی‌تری پیش میره و نقش رسانه رو در اون می‌بینیم. شاید به طور خیلی کمرنگ اون در جنگ‌های ایران و روس از طریق فتواها و گزارش‌هایی که اتفاق می‌افته باز این هیجان اجتماعی رو میشه شاهد بود. دومین تأثیر در واقع رسانه بر توسعه اجتماعی و سیاسی این هستش که به رویت پذیر شدن حکومت منجر میشه. به این معنا که شاید ما تا به زمانی که رسانه‌های جدید شکل می‌گیرن و حتی رسانه‌های سنتی ما مثل بازار و مسجد نقش اجتماعی جدیدتری پیدا نمی‌کنن، حکومت خیلی رویت پذیر نیست. یکی از همکاران ما صحبت کردن، آقای دکتر احمدوند بود، در حالی که امروزه هر اتفاقی که میفته سریعا رسانه‌ای میشه. ولی به نظر میرسه که من در کتاب حیات یحیی میخوندم که روایتی بود که دور شوید کور شوید. وقتی که ناصرالدین شاه میخواست رد بشه از بازار و بره به سمت استقرار شیر، میگفتن که دور بشید برای اینکه امنیت شاه تامین بشه و کور شوید برای اینکه شاه رو چش نزنید. ولی به تدریج اتفاقی که میفته اینه که رسانه حکومت رو رویت پذیر میکنه. یعنی میشه شما آن سوی دربار رو، آن سوی ساختار اجتماعی رو، ساختار رأس ساختار اجتماعی رو از طریق رسانه مشاهده کرد، از طریق عکس میشه مشاهده کرد، از طریق رسانه به نام سفرنامه نویسی که خود ناصرالدین شاه هم به نوعی علاقه داره به این اتفاق. یکی از اتفاقات خیلی مهم هست که از اون وهم آلود بودن ساختار قدرت به سمت عینیت بخشیدن به اون و دیده شدن، رویت پذیر شدن حکومت رو در واقع سعی کنه که این رسانه های جدید پررنگ کنه. در یکی از خاطرات یکی از در واقع شاهزادگان میخوندن که وقتی که ناصرالدین شاه از خواب بیدار میشد و استحمام میکرد، در فرش قرمزی پهن میشد که برسه به دربار و بعد در واقع زیر اون تاج شاهی خیلی سنگین قرار بگیره، به طوری که تصور میشد که تاج بر سر اون قرار داره، ولی خب سنگین بود، آویزون بود به سر. گروهی میومدن و در کنار کاخ به شکلی قرار میگرفتن که شاه اونا رو ببینه، مردهای در واقع مثلا تهران اون زمان، و همین لحظه در واقع شاه میگفت که اون پدر سخته اونجا چیکار میکنه، ولی خیلی با افتخار میرفت میگفت که امروز شاه من گفته به خونوادش، شاه امروز من گفته پدر سخته. خیلی خیلی خب رسانه به نوعی اومد این رویت ناپذیر بودن، حالت قدسی بودن رو به نظر میرسه که تقلیل داد و حتی رویت پذیر کرد. یعنی فرض فرمایید شاید قتل ناصرالدین شاه یک اتفاقی است که بسیاری از تابوهای جامعه اون زمان رو در واقع فرو ریخت. این اتفاقی است که به نظر میرسه که نقش رسانه ها، رسانه اجتماعی، رسانه دینی در اون بسیار بسیار پررنگ است و ما انعکاس اون رو در موارد مختلف میبینیم. از جمله یکی از این رسانه ها تلگراف است. به نظر میرسه که شاید 1321 اولین بار معیر الممالک از مظفرالدین شاه امتیاز ایجاد تلفن رو در تهران گرفت. خب تلگراف مهمترین ویژگی که داشت این بود که سعی کرده سمت اختصار نویسی و عنوان نویسی جامعه رو سوق بده، یعنی در واقع خیلی مختصرگویی رو پررنگ کنه. اگرچه ما در رسانه‌ای به نام طنز یا شعر همین ویژگی رو داریم، به این معنی که شما وقتی که یک ضرب المثل رو به کار میبرین، گاهی یک عالمه معنا در اون در واقع هستش، تلگراف باز اون ویژگی رسانه سنتی رو که در واقع ضرب المثل بود ایفا کرد و انتقال پیام رو البته از منطقه به منطقه دیگه خیلی سریعتر پیش برد. بخشی از رسانه های اجتماعی که ما به نوعی به عنوان رسانه ازشون یاد میکنیم در دوره نزدیک به انقلاب مشروطه، میشه از چایخانه ها، قهوه خانه ها، حمام های عمومی، نقالی ها و منابع از این دست اسم بود. یعنی خیلی از اخبار انجمن های مخفی از طریق حضور در قهوه خانه ها انتقال پیدا میکنه و این رسانه های سنتی در واقع یک نقش مدرن پیدا میکنن. به نظر میرسه که این یک انتقال هست، دوره گذار ایفای نقش مدرن برای یک ساختار سنتی است. این شما چایخانه ها محل اجتماع عمومی، ایفای نقشی که میکنن اینه که برای انقلاب مشروطه از اونها استفاده میشه. من در یک جنبندی بحثم رو در واقع ببندم، اینه که اگر شما تا الان فکر میکردیم که تاریخ نگاری یعنی منابع معرفتی که با هدف تاریخ نگارش تاریخ ثبت شدن و منابع در تاریخ نوشته منابعی بودن که برای تاریخ نویسی ننوشته شده بودن، مثل منابع جغرافیایی، منابع دینی، منابع ادبی و غیره، اون منابع تاریخی که تا به امروز ما اونا رو جدی نمیگرفتیم نقششون خیلی پررنگ شده. یکی از این منابع تاریخی حتی عکاسی است، اسناد. منابع تاریخی منابعی هستن که از اونها میتوان داده های تاریخی رو استخراج کرد ولی هیچ بحث تاریخی در اونها وجود نداشته. به نظر میرسه که این چایخانه ها، قهوه خانه ها، حمام های عمومی و موارد از این دست رو میتوان و تلگراف خانه ها میتوان رسانه هایی تلقی کرد که به تدریج هم نقش مدرن ایفا کردن و هم ساختارهای مدرن رو شکل دادن برای اینکه نقش های جدید رو هم بیافرینن. علاوه بر اون چیزی که ما از بازار و مسجد به عنوان دو رسانه میتوانیم اسم ببریم و تحلیل کنیم، بخشی از این رسانه ها هم رسانه هایی هستن که در قالب قهوه‌خانه ها و حمام های عمومی محل اجتماع مردم بودن و جامعه رو به سمت یک تحول فرهنگی اجتماعی به نام انقلاب پیش می برد. ببخشید. شما می‌تونید که
من عرضی ندارم، فقط من دوست دارم واقعا بحثای خیلی خوبی حتما برای ما مقاله بفرستید برای ما. این همایش رو قرار یه بستریه که این نظراتتون رو قرار ارائه بکنید و اینجا همه این قرار بشنرم این موضوعاتون. برای این شلو سعی بکنیم که برای این پنل هایی که داریم بتونیم یه سخنرانی برای شما در واقع فراهم بکنیم.
خیلی متشکرم.